دومین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. 29 اردیبهشت ماه 1396، دفتر موقت کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سوره زمر. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستقى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمه منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیزل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار ام من هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفاً الوانه ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یجعله حطاماً اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اولئک فی ضلال مبین.
آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد. سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا دومین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو، دوره جدیدش رو شروع میکنیم. در یکی از جمعه های اواخر ماه شعبان، بنابراین همچنان ماه شعبان است و ذکر 1000 مرتبه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره المشركون. اگر 999 تایی دیگه شو گفتید میتونید ادامه ندید، اگر نه دوبار دیگه هم بگیم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره المشركون. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو كره المشركون. همونطوری که در فهرست انتخابای عناوین کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات بود و مطابق اون شما انتخاب کردید برای موضوع کارگاه امروز، همیشه به این صورت بوده: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و بسیار از مسلمانانی که علل حساب فکر میکنن که اول آیه، اول فبشر عباده و آخر آیه فیتبعون احسنه، یا تصور غالبی که معمولا اهل قرآن و مسلمانان دارن از آیات قرآن، که خیلی جاها آیات قرآن یه دنباله هایی داره، مثل این که اضافه شده که آیه تموم بشه، مثل دنباله این آیه که حیات تبعون احسنه تمام میشه ادامه داره: اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. باز یه تصور غالب این هست که خب اینا برای این هست که آیه ها کامل بشن و شکل بگیرن، و الا مطلب همونه که گفته شد. از جمله مواردی که این تصورات دورا دور ساده تعیین کننده هست و اصلا سرنوشت معارف قرآن و به تبع اون سرنوشت فکر و اندیشه و زیست و زندگی و روش و منش مسلمانان رو تغییر میده، یکی از اون موارد حساس همین آیه شریفه موضوع کارگاه امروز ماست که معروف است به فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. کمترین خسارتی که مسلمین از بابت این کم توجهی به هرچند مسائل ساده مربوط به ادب ارتباط و انس با قرآن هست، مثل رعایت فواصل سر آیات، اینکه یک آیه قرآن از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، یک آیه قرآنه، این آیه قرآن بعد از چه آیه و آیاتیست، قبل از چه آیه و آیاتیست، خود اون آیه چه قسمت هایی دارد، ارتباط قسمت های اون آیه با هم چی هست، که ممکنه به نظر بعضی ساده بیاد این مسائل، ولی بی توجهی یا کم توجهی به همین مسائل ساده است که گفتیم اون آثار رو داشته و از جمله موارد شاخصش همین آیه هست. کمترین خسارت که مسلمین از بابت این کم توجهی یا بی توجهی دادن این است که فکر کردن که این آیه شریفه حد اکثر پیام و مطلب و هدفش این است که بگوید مژده باد، آفرین، بارک الله اون بندگان خدا که یستمعون القول فیتبعون احسن، که اولا بردی بالاتر از یه آفرین و بارک الله، که البته بارک الله خیلی قوی تر از آفرین، یه بردی بالاتر از آفرین نداره و اثرگذاریش هم میتونه در این حد باشه که واقعا خوبه، چقدر خوبه آدم اینجوری باشه، یستمعون القول فیتبعون احسنه، از این بیشتر دیگه برد نداره. اینکه حکمی ازش در بیاد، اینکه قانون و قاعده ازش در بیاد، اینکه علم زندگی بدهد، اینکه درس زندگی بدهد، این که سبک زندگی بدهد، کاملا با اون فاصله داره. حتی اکثر معرفت یک مسلمان به این آیه چنانکه غالبا بوده میتونه این باشه که بعد در قرآن آیه ای داریم که تحسین کرده است، مژده داده است به چنین آدم های. خب وقتی هم که در این حد باشه طبیعی است که اون حساسیتی که باید به وجود بیاد که خب الذین یستمعون القول یعنی چی، فیتبعون احسنه یعنی چی، اون حساسیت هم به وجود نیاید، همه بگوین خب معلومه دیگه، یستمعون القول یعنی خب هر چی گفته میشه بشنون، بعدن یتبعون احسنه، بعدن ببینن کدومش بهتره اونو مورد توجه قرار بدن. خب من یک مطلب دیگه هم داره، حالا خواهیم دید امروز که مطلب و مطالب دیگر بسیار داره و اتفاقا این اصلا نیست، همینی که تصور غالب بوده و هست این اصلا نیست. برای اینکه این مطلبی که میگیم انشالله یادگار جدیتر و علمیتری باشه، مثل محتوای بسیاری از این کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات. امیدوارم که خسته کننده نباشه، ملال آور نباشه برای سروران. یه مقدار کتابی و مدرسه‌ای چند دقیقه کار کنیم که معلوم بشه که اون صحبت که من میکنم خیلی جدی تر از اونه که گفتم. همون معمولا میریم سراغ قدیم ترین دوره تفسیر قرآن، جامع البیان طبری، که حدود 3 قرن از آغاز نزول قرآن تا زمان خودش رو همه اقوال مفسران، تفسیرها، فهمهایی که از آیات شده، اینها رو رصد کرده، دستبندی میکنه، در اختیار ما میذاره. خودش یک کارگاهه، یک نمایشگاهه که ما میتونیم با اطمینان بفهمیم که در 2-3 قرن اول به سر این آیه چه آمده است. خب بعدم که معلومه دیگه، خود به خود بعدش هم معلوم خواهد بود. البته ما به این اکتفا نمی کنیم، معلوم ترش هم خواهیم کرد با بعضی از اشارات. تفسیر طبری اینطوری پیش می بره: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یقول جل ثناؤه لنبیه محمد صلی الله علیه و سلم فبشر یا محمد و عبادی الذین یستمعون القول من القائلین، یستمعون القول من القائلین. منظورش خط کشیدم، یعنی هر قائلی، هر کسی قولی داره، هر کسی حرفی سخنی داره، این بندگان مورد بشارت خدا کسانی هستند که جویا و پویا هستن، میبینن کی چه حرف و سخنی داره. هر قائلی همه رو گوش کنن، یستمعون القول من القائلین فیتبعون ارشده و اهداه. احسنه رو تفسیر کرده به ارشده و اهداه و ادله علی توحید الله و العمل به طاعته. ببینن کدومش ردکارشونه، خدایی تره، توحیدی تره، رشدی بهتری داره، هدایت بیشتری رو مشتمله، اونو توجه کنن. و یترکون سوا ذلک من القول الذی لا یدل علی رشاد ولا یهدی الی سداد، مواردی که این مایه ها رو نداره رها کنه، بذارن کنار. در ادامه آیم و قوله اولئک الذین هداهم الله یقول تعالی ذکره الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، با توضیحی که دادیم، هم الذین هداهم الله، یقول وفقهم الله للرشاد و اصابت الثواب. وقتی این روش رو داشته باشن، هداهم الله یعنی تأیید میکنه خداوند که اینا واقعا انسانهایی هستن که در راه رشاد موفق بودن و به ثواب و به درستی، به اون چه باید برسن، رسیدن. للذین یورزون سماع الحق فیعبدون ما لا یضر ولا ینفع، اینا در نقطه مقابل کسانی قرار دارن که گوششون به حق بدهکار نیست و در نتیجه به گرفتاری هایی مثل بت پرستی و امثال اون دوچار میشن. و قوله و اولئک هم اولو الالباب یعنی اولو العقول و الحجاب، که ترجمه ایست به عربی باز از اولو الالباب، که ما انشاءالله امیدواریم مفصل تر راجع به اولو الالباب صحبت بکنیم. این تفسیر طبری است. بعضی تفسیرهای دیگر رو هم من مراجعه کردم، تقریبا برنامه همین است جز یک جا که شاید منحصر به همون هم باشه به تفسیر صافی امیدوارانه مراجعه کردم که شاید متفاوت باشه و به نحوی متفاوت بود. در تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی دو تا حدیث آورده که اون دو تا حدیث مضمونش در این مسیر نیست، مضمونش متفاوته. گوین که مصداقی یعنی بخشی از مفهوم آیه و مضمون آیه رو بیان میکنه و مصداقی از مصادیقش رو، نه همه مفاهیم و مصادیقش رو بیان میکنه ولی در جهت بیان میکنه. یه در اون دو تا حدیث عنوان میشود که الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی وقتی حدیثی رو میشنوند که چون طبعا از ائمه اهل بیت منظورشون این است که از مصادیق اینها کسانی هستند که حدیث رو از امام که میشنوند با دقت میشنوند و بعد با دقت نگه میدارند و وقتی نقل میکنند کامل و با دقت نقل میکنند. یعنی اینطوری نیست که در استماع باری برجهت باشن و بعد در نقل هم دقت لازم رو نداشته باشن که دقیقا همونی رو که شنیدن منتقل بکنند و نقل و روایت بکنند. خب این حداقل مصداقی است از مصادیق درست این آیه که ما جلوتر که بریم. در قدم دوم در یستمعون القول که اشاره کردیم اینطور بنا رو گذاشتن از اول که یعنی قول هر قائلی در کنارش یک تفسیر دیگر هم دائم بوده که منظور قول خداست نه هر قولی. یستمعون القول در به عنوان نظر دوم و قول دوم در میان مفسران این بوده که منظور شنیدن قول هر قائلی نیست، منظور شنیدن قول خداست و منتقل شدن به فیتبعون احسنه. در فیتبعون احسنه صاحبان این قول دوم معلومه این مقدار موندن که اگر سخن خداست مگه دیگه گزینشیه، مگه دیگه انتخاب داره انسان در حرف شنوی از خدا، مگر حرفای خدا میتونه غیر حسن باشه که ما بیایم یتبعون احسنه. اینه که کسانی که از مفسرین این قول دوم را آوردن الان تو ذهن من هست، من کتاب رو یادم رفت بیارم که از روی متن با مراجعه مستقیم بخونیم و تو ذهن من علامه طباطبایی هم این قول دوم رو بهش توجه دارن یا بیشتر توجه دارن. حتی در قسمت دوم میگن که خب بله از قدیم هم گفتن که در میان فرمانهای خدا گفتهای خدا یه زمینای انتخابی هم هست، مثالهایی هم زدن که خب خدا مثلا در مورد انتقام و عفو از کسی که انسان حق داره شرعن و قانونن، مثلا ولی دم حق داره که انتقام خون کسی رو که صاحب دم و ولی دم اون هست میتواند که قصاص کنه و اون قاتل رو همونطوری که قاتل فرد مورد نظر او رو که ولی دمش هست کشته قصاص کنه قاتل رو بکشه. میتونم دیه بگیره و میتونم که اصلا نه دیه بگیره نه. خب این انتخاب هست دیگه، بنابراین شخص بیاد در این گونه موارد ببینه کدوم جالب تره، کدوم ارشده، کدوم احداث، کدوم قشنگ تره، کدوم لطیف تره. آشکار است که خودشون متوجه بودن که نتونستن مطلب رو از کار در بیارن، ولی جالب این هست که خیلی هم اصرار نکردن بر این که بیستند و اینجا حل مشکل کنن. من ترجیح میدم بگم که اصلا احساس مشکل نکردن، گفتن خب نهایت یه آیه است و یه مفهومی هم داره و ما ازشون مفهوم رو گرفتیم و حالا رد بشیم دیگه. احساس مشکل کردن چیز دیگری است که اهمیت داشته باشه درک و فهم و استفاده از آیه در حدی که آدم بگه خب این عبارت در قرآن، این آیه در قرآن بالاخره معنیش چیه؟ میتونه این باشه، میتونه اون باشه. و رد شدن این راندمان تاریخ تفسیر ماست، از جمله در تفسیر این آیه. حالا خدا کند که زمانی با یه فرصت‌های بیشتری دستمون برسه احیانا به موردی که مفسری استثناءً اینجا ایست کرده باشه، درنگ کرده باشه و به حلش پرداخته باشه، یا مفسر یا ادیبی یا خب من بعضی جایی که معمولا امید هست و میشه بعد مراجعه کرد، مثلا کشاف زمخشری من مراجعه کردم، اونجام چیزی نیست، اونجام عبارت باز هم عبارت کشاف زمخشری هم خیلی متفاوت نیست. قضیه این است که اگر ایست می کردن و درنگ می کردن شاید متوجه می شدن که فقط اینجا نیست که این فیت سبون احسنه مسئله داره، چون مطابق هر دو قول اولا ما بگیم که همه حرفا رو بشنوند بعد یت سبون احسنه. اگر قرار است که حالا یتبعونه هم بحث داره و یه قرار است که این یتبعونه رو بذاریم اتباع کنن، یتبعونه رو انجام بدن با قید احسنه، خب خود این مسئله چقدر شکل عملی داره؟ اینجا تازه اول بحثه، خب با چه ملاکی احسنش رو انتخاب بکنیم؟ بعد ظاهر آیه عام عمومیت داره و بشر عباد الذین یستمعون القول، این کار رو خدا از پیامبران نخواسته، از علما نخواسته، از پیشوایان نخواسته، عباد طور کلی خواسته. حالا چه این قسمت اول یستمعون القول همه قولهای همه باشه که خیلی دیگه دشواره، به نحوی وقتی که قول خدا هم باشه باز دشواره، بلکه دشوارتر هم هست. اینجا خیلی حساستر میشه، چون حساستر میشه دشوارتر هم میشه، ظرافت کار، دقت کار بیشتر میشه. بعد این گیرم که اشخاص توانستن این احسن رو تشخیص بدهن، این حجیتش چقدره، اعتبارش چقدره، و اونطوری که کم و بیش از سیاق به دست میاد، از سیاق آیاتی که شما واحد قبلش رو خوندید به حسابی که اول سوره زمر بود با هم جمع خانی میکردیم، ما هم قسمتی ملحق شده بودیم همراهی میکردیم، و دو واحد بعد این آیات سیاق ها نشون میدن نشون میده که این فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه خیلی هم عموم مردم نیستن، یه رگه‌ای در بین مردم هستن، یه عده‌ای در بین مردم این خصوصیت دارن، یه خصوصیت همگانی نیست، شاید از همگان هم نمیشه انتظار داشت. و اگه اینجور باشه پس تکلیف اون همگان این است که از اینا استفاده بکنند و اینا بهشون نشون بدن، یعنی مسئله مرحله میشه. میخوام بگم که اگر حتی اندکی دقت میشد درباره این که این کلام خدا چجوری باید فهمیده بشود، به عبارت دیگه این وقتی خدا این سخن رو گفته انتظارش از ما چیه، این یتبعونه رو به هر معنایی میخواستن بگیرن به هر معنایی اگر میگرفتن، خب چی میخواد خدا؟ بعضی قسمتاش رو من گفتم که شکل عملیش در نمیاد، فقط با مسامحه از کنارش گذشتن، دور زدن جور در میاد اون رفتاری که با این مضامین این آیه شده. حالا اگر دقت میکردن و مشکل رو احساس میکردن، این آیه تنها آیه نیست که این مسئله رو داره. حالا مسئلهش رو به امید خدا باز میکنیم که چه جور مسئله ایست و این مسئله چگونه باید شناخته بشه و چگونه باید حل بشه. من امیدوارم درست شماره کرده باشم و درست فهرست کرده باشم. 9 موضع در قرآن ما داریم که همین چالش انتقال از عبارت به معنا هست، مشابه همین هست در 9 مورد. یکیش که تکرار شونده است در این 9 مورد، یعنی اگه دستبندی کنیم 9 مورد رو، 1, 2, 3, 4, 5 مورد از این 9 مورد تقریبا در یک زمین است. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. در آیه 7 عنکبوت، بعد نیست آیه رو با هم بخونیم یا آیه سوره زمر رو بخونیم که مضمون مشابه اون داره، آیه 35 سوره زمر تو سیاقمون هم هست، نه؟ آیه 35 سیاقمون هم هست و این نشون میده که این طرح تفسیر سوره شناختی آیات از دقت لازم برخوردار هست. آیه 34 لهم ما یشاؤون، قبلش هست والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون.
لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر الله عنهم اسبق الذی عملوا ویجزیهم
اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. این ملاحظه کنید، یجزیهم اجرهم، خدا میخواد اجر بده به متقین، بندگان صالح و بارسا و پرهیزگارش که وصف کرده در این آیات، میخواد اجر بده و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. چجوری میخوایم این ترجمه کنیم و چجوری میخوایم تطبیق کنیم، یعنی خدا چیکار میکنه؟ به احسن الذی کانوا یعملون، یعنی بهترین آن چه عمل کرده اند. یعنی میاد خدا چیکار میکنه در کارهایی که اینا انجام دادن، که خب همش هم کهن کارهای خوبه، حالا اگر احیانا بدیهایی هم داشتن که در اول آیه بیان شد که دوی کفر الله عنهم از سوال دازی همه ما بحثمون سر این قسمته که اسلوبش با اصول بیانیه آیه امروز ما یکیه و یجزی هم اجر هم به احسن الذی کانوا یعملون، یعنی خدا چه جوری عمل میکنه. خب من یه وقتی سالها پیش خیلی کوشش کردم که اینو یه جوری یه طرحی براش در بیارم و شاید فکر میکردم که دیگه این آخرین تیر ترکشه و دیگه بیشتر از این نمیشه پیش رفت، ولی خب بعدم متوجه شدم که اونم درست نیست. من به اینجا رسیدم مثلا خدا بیاد منظور این آیه و اون چهار تا آیه دیگه مشابهش این باشه که خدا میاد در یک نامه عمل یک انسان صالح العمل پرهیزکار که فراوان اعمال خوب داره میاد بهترین ها رو یا بهترین احسن حتی بهترین گزینش میکنه، بعد اینو کپی میکنه رو همه اعمال دیگرش، این بهترینه رو میزنه روی همه اونا. یعنی اگه مثلا حجش بهترین بوده این حجش رو میزنه روی نمازاش و زکاتاش و همه میشه حج چون بهترین بوده، برای اینکه راندمان اجرش هم چی بشه بره بالا. و سلام علیکم، اون زمانی که به اینجا مطلب رو به لطف خودتون استم برسم تشبیه کردم برای خودم و احیانا محدود بعضی جایی که مطرح کردم که ببینم بازخوردش چیه و بازخورد منفی و مثبتی نداشت که یادم مونده باشه. تشبیه کردم به این که خب یک معلمی میخواد حسابی از یک دانش آموز خوبش تقدیر بکنه و یجزی هم اجرا هم به احسن الذی کانوا یعملون، به عنوان مثال بخواییم تشبیه کنیم، یعنی چی کار میکنه؟ یاد نگاه میکنه میگه نمره های این دانش آموز همش خوبه، همه این نمره‌هاش خوبه، همه مثلا بالای 18 است، ولی یه دونه 19 و نیم داره. خب 19 و نیم میزنه روی همه اون 18 و 18 و نیم و اینا و کل کارنامه میشه چی؟ 19 و نیم. بعد نبود، حداقل خودم پسندیده بودم، ولی الان هرگز نمیپسندم. الان دارم میگم که بگم این نمیشود باشد و حتی اگر بنار بریم بذاریم که هیچ مشکلی هم ایجاد نکنه و فلسفه هاشم کنارش به قول مرحوم دکتر هریچی ببافیم و بچینیم و بذاریم و حسابی تقویتشم بکنیم، کسی نتونه اعتراضی وارد کنه و ایرادی بهش بگیره، جالب نیست، حداقل آنچنان جالب نیست. خب این پنجتاش اینجوریه، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. سریعا خدا میفرماید که وقتی خدا میخواد جزا بده بندگان خوبه احسن ما کانوا یعملون جزا میده، بقیه کاری هر جوری شما معنی کنید بقیه کاراش کاری نداره، احسن ها رو جزا میده که بهترین شاید اون تعریف که من داده بودم. عبارت دیگه هست ولن اجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سومی هست لیجزیهم الله احسن ما عملوا و چهارمی هست ولن اجزینهم احسن الذی کانوا یعملون که آیه هفته و پنجمی این که الان خوندیم ولی و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. این همه احسن داره و همون احسنیه که توی عبارت آیه امروز ما هم هست. یعنی میبینید که اون چالش انتقال از لفظ به معنا اگر بنابراین باشد که اهمیت داشته باشه برای استماع کننده که درک کند که متکلم چه میگوید و از او چه میخواهد، که ما اینو تعبیر فهم میکنیم و در بحثایی که راجع به تفاوت فهم و تفسیر قرآن و تاریخ فهم قرآن و تاریخ تفسیر قرآن احیانا مطرح کردیم، منظورمون همین تفاوت هاست. میبینید که تاریخ 1400-500 سال تفسیر این آیه شریفه و آیات مشابهش احساس مشکل چندانی نکردن. 9 مورد در قرآن این مسئله هست و شما الان انواع ترجمه های زبان های مختلف رو نگاه کنید، تفسیرها رو نگاه کنید، انگار که هیچ مشکلی نیست. این نه چهارراهی داره، نه چراغ راهنمایی داره، نه ایست حرکتی داره، نه اصلا سرعت رو کم کنید داره، هیچی این چیزا نداره. یه مسیر روونیه که همه رد شدن رفتن. این تاریخ تفسیر. ولی اگر قرار بود که به جای تاریخ تفسیر ما تاریخ فهم قرآن رو می داشتیم، همون اوائل باید این اشکال احساس می شد، مکرر روش سوال می شد، ده ها سوال ما باید می داشتیم در کنار این آیات، مثلا در روایات تفسیری که لنجزینهم به احسن الذی کانوا یعملون. یعنی چی؟ از بقیه چی می شه؟ ای قرار نیست هر عملی جزاش رو شخص دریافت کنه. و این دقیقا چگونه انجام میشه؟ مثلا منظور چی هست؟ بعد جمله در همین آیه ما، خب 5 داشت اینه. یکیش هم تاریخی جالبه. فخوزها به قوتن، خطاب به حضرت موسی است که الواح تورات رو خدا وقتی که به ایشون میده در کوه طور، و خذها به قوتن، محکم این الواح رو که داریم به تو میدیم، کتاب آسمانیه که به ما کتاب شماست، و خذها به قوتن و امر قومک یأخذوا به احسنها. وقتی میبری میدی به قومت، به بنی اسرائیل، و امر قومک یأخذوا به احسنها، یعنی چیکار کنن؟ یعنی همون جای غربال بیارن، یه علک بیارن، جمع بشن، اغلای قوم مجلس خبرگان تشکیل بدن، شورا تشکیل بدن، به شور بذارن، رایزنی کنن، از حضرت موسی استفتا بکنن، به ایشون بگن آه وقتی شما هستید ما چجوری شما امر میفرمایید که ما یأخذوا به احسنها، ما چه میدونیم احسنش کدومه؟ به خصوص بنی اسرائیل که از خدا میخواستن حالا ولو به این بهانه چی بشه؟ این مقدارش بره کنار. خب چشم، یأخذوا به احسنها باشه، راز غنیمته. یه مقداری چون اینا همونایی هن که قرآن تاریخی کرده برخوردشون رو با دین و شریعت و احکام الهی، که نؤمنو به بعض و یقولون نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، که خدا بلافاصله فرمایه فما جزاء من یفعل ذلک. خیلی برخورد قرآن سخته، دست بده این کم نگرفته این مسئله که نومنو به بعض و نکرو به بعض. خب واقعا یأخذوا به احسنها ها اگر یه چنین زمینه رو فراهم نمی کرده چکار می کرده؟ اصلا معنیش چیه؟ معنیش این نیست، غلط. معنی درستش چیه؟ هیچ معنی درستش نیست. خب یأخذوا به احسنها ها دیگه، خب لابد حضرت موسی امر کرده که یأخذوا به احسنها، اونا هم فهمیدن که یأخذوا به احسنها چجوریه و بالاخره یک کاری کردن دیگه، و لابد همون یأخذوا به احسنها بوده دیگه. دو مورد دیگه میمونه. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. این خیلی ترجمه تحت و لفظیش جالب تر از بقیه است. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، این آیاتش مثل همه آیات دیگه قرآن خوندن داره. سوره احقاف آیه 16 میخوام بگم که این آیه درباره چه کسانی است. احقاف 16 بله بخونید آیه از آن من از اولش بخونیم، بره اول مطلب پیدا کنیم. آیه چند گفتن؟
اولش بسید 11 باشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ای 13.
من سوره رو درست باز نکردم، عجله کردم. بله خب این ملائکه که دنبال است از و بسین الانسان از ان الذین قالوا ربنا الله، خیلی خوبه بخونیم. اگه همه این آیه رو بخونیم خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ببینید راجب چه کسانیه، این همه وصفشونه، اینقدر اینا مقامشون بالا و بالاست و خدا درباره شون بفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، ما نهایتا از اینا قبول میکنیم احسن ما عملوا، یعنی کادوهایی که برای ما دادن ما بهتریناشو قبول میکنیم. خب بهتریناشو قبول میکنیم، بقیهشو قبول نمیکنیم. حالا بگیریم معنا غلطه، خب معنا غلط، معنای درستش چیه؟ چجوری میخواید این عبارت رو معنا بکنید که مشکلی پیدا نکنه؟ اولای کفت این نتقبل و انهم احسن معاملو یعنی چی؟ مگر خدا نفرموده این نمایه تقبل الله من المتقین، متقین همه اعمالشون قبوله، این نمایه تقبل الله من المتقین به شرط تقوا عمل قبوله. حالا همین متقین رو اینجا خدا میفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم، بله گفته بودیم که تقبل الله همه اعمال متقین، ولی حالا گزینش میکنیم احسناشو قبول میکنیم و بقیه چکار میکنیم. یکی دیگه هم داره که در سوره زمره آیه 55 تو سیاقمون هست یا نه؟
نه
هست نیست
سیاق سوم
بالاخره هست یا نیست؟
سیاقمون هست،
سیاق پنجم سوره
در ادامه هست. خب ما در طرح تفسیر سوره شناختی آیات این تأکید رو گذاشتیم که هر چقدر که بخواد تفسیر سوره شناختی آیات گسترش بیشتر پیدا بکنه، دقت بیشتر پیدا بکنه، باید بره از اون طرف واحدهای موضوعی بعدی و واحدهای موضوعی قبلی، به میزان اینکه واحدهای موضوعی افزایش پیدا بکنه از اون طرف و از این طرف مطلب دقیق‌تر میشه. بله، به هر حال در سیاق هست. آیه سوره زمر آیه 55 از 53 بخونیم. خیلی با آیاتی که خوندید نزدیکه، شبیه این آیات رو شما در واحد اول دوم سوره هم خوندید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ
وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فکون من المحسنین بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. مطلب وَتَّبِعْ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تا این حد جدیه. قبلش می‌فرماید من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یعنی اگر اتبع احسن ما انزل الیکم من ربکم رو انجام دادی و بها انجام ندید، عذاب میاد ثم لا تنصرون، دستتون هم به هیچ جا بند نیست، هیچ حمایتی هم از شما نمیشه. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن در اون درس های 50 سال پیششون در اصول و قواعد تفسیر قرآن، یکی از اصول و قواعد رو همین بیان کردن که وقتی خدا نمیفرماید یوم القیامه، این عذاب و عذاب قیامت هم لزوما نیست، یعنی هم عذاب دنیاست هم عذاب آخره. بعدش هم این طرفش هم دوباره من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون، یعنی در حالی که اصلا از حال خودتون خبر ندارید. یه گوشش هم اینه که فکر کردید که چه بسا دارید اتبع و احسن ما انزل الیکم من ربکم رو انجام میدید ولی چنین نیست، این طرفشه اونم اون طرفشه. اینقدر جدیه و اون آیات که بعدش خوندیم جدی بودن این مطلب رو داره خیلی بیشتر باز میکنه که نگفتی گفتم انتقول فردا نیاید بگید که یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، فردا نگید ای وای ما اصلا به مسخره گرفته بودیم. وقتی متوجه بشید، وقتی عذاب بیاد، وقتی گرفتار بشی، یا بندازید گردن خدا بگید خدا اونجوری که باید و شاید منو هدایت نکرد. شما یه لحظه برگردید به آیه کارگاه امروزمون، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این چسبیده به عبارت الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هست، یعنی ردخور نداره. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. دنبالش میتونه این باشه که شخص بگی که خدا من هدایت نکرد و الا من متقی میشدم، الان هم دیر نشده، خدا من برگردونه لکنتو من المحسنین و اکون من المحسنین، برگردم من یه احسان آدم خوب محسن اهل احسان درست حسابی میشم. و جوابشون اینه که بلا قد جاءت که آیاتی و کذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. پروپیمون آیات اومد، همه چیز روشن بود، هدایت کامل بود، مشکل در خود شما بود و این مشکل همچنان هم هست. در آیت قرآن اومده که ولو ردو لعادو لمانو هم، برشون گردونن یه خب چقدر وقت دارم؟ 40 سال. خیلی خوب، 39 سالش که هنوز دیر نشده که. خب کسی هم که 39 سال از 40 سال مهلت و همینجور میگذرونه، یه دفعه میبینه که 40 سال گذشت، خیال میکرد که تا 39 سالش هنوز خیلی جدی نیست و مثالای از این قبل. همون آدم همون میشه. خب اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، میخوایم اینو عمل کنیم. از اون عذاب بغتتن میترسیم، از اون همه تهدیدهای الهی که نیم صفحه تهدید رو با هم خوندیم، تهدیدهای جدی مربوط به دنیا و آخرت انسان در متن قرآن در همین سوره زمری که این آیه رو داره، خب میخوایم عمل کنیم. اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، از این ساعت میخوایم شروع کنیم ما انزل الیکم من ربکم رو همه رو رصد کنیم، احسنش رو چکار کنیم؟ اتباع کنیم. یعنی چکار کنیم؟ شکل کار ما چیه؟ این سوالی که نشده هیچ وقت با این همه مطالب جدی که اطراف این گونه آیات هستی. گفتیم یه اسلوبیست که در قرآن اگر من درست شماره کرده باشم 9 موضع است. حالا قضیه چیه؟ قضیه یک اسلوب بیانی قرآن است که چون سوال روش گذاشته نشده و در پرتو بیان آیات هم موضوع، یعنی تحقیق موضوعی در قرآن کریم، این اسلوب خاص این آیات شناخته نشده، مشکل این بوده. حالا اگر اسلوب شناخته بشه مشکل چی میشه؟ حل میشه. حالا راه های طولانی رو من برای شما بازسازی نمی کنم، نیازم نیست، ولی راه نزدیکش، معما وقتی حل میشه، معمای حل شده که آسونه، حتی به پایان این تحقیقات هم میرسیم، این خیلی روشن بود در خود قرآن. تو همین آیاتی با هم خوندیم، یک بار داشتیم جزا هم به مکان و یعملون. جزا هم به مکان و یعملون این چی؟ یعنی جزا به ما کان و یعملون، جزا مساویست دقیقا با ما کان و آنچه عمل کردن. خب این قانون همه قرآنه. مفسر بزرگی که بیش از همه و در بعضی تعبیرات کم نظیر یا بی نظیر با این آیات مواجه شدن، با نوع این آیات، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، فرمیان آیات آیات اساسی قرآنه که غالبا به صورت مجازی تلقی شده یا به گناه دیگری توجیه شده، ولی اصلا چنین نیست. حقیقی ترین بیانهای قرآن اینه که وقتی خدا میفرماید جزایی که ما به اشخاص میدیم چه خوب چه بد عین عملشونه، این عین عملشونه و بحث تجسم اعمال رو اینها رو مطرح میکنن. حالا بحث ما نباید از اون طرف بره. جزا هم به ما کان یعملون روشنه و خواستم بگم که کاملا روشنه، یعنی فکر نکنید که باز اینجا مسئله هست، چون اگه بخواد توی فرمولمون ایسا متعدد باشی که به جایی نمیرسیم. خواهم بگم که نه، یکس بیشتر نیست و حل کننده هاش، معرف هاش وجود دارن که به راحتی حل میشه. اسلوب قرآن وقتی اسلوب خاصه، انقدر اطرافش مزامین مشابه گذاشته که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال، اگه تدبر کافی بشود آشکار میشه که این اسلوب چیه. اون چه ما ازش سخن میگیم اینه که اصلا بنا نبوده تدبر بشود و بنا نبوده مشکل احساس بشود تا بخواد رفع بشود، ولی مشکل که احساس بشه الان ملاحظه میکنید که داریم جزا هم مکانی عملون تو همون سیاق هم داریم، اولای که لذین نتقبلو انهم احسن ما عملو. اگر بخواد نتقبلو انهم احسن ما عملو معنای درستی داشته باشه، باید معناش این باشه که نتقبلو انهم ما کانو یعملون، یعنی همه اعمال خوبی که انجام دادن ما وظیفه بود. توی اون 5 تا آیه که داشتیم که به شکل‌های مختلف جزا بود و احسن بود و ما عملو بود، عمل بود و احسن بود و ما عملو یعنی اعمال، احسن بود که بهترین بود و جزا، همه اونا باید اگر معنای درستی بخوان داشته باشن باید با تکرار شونده فراوانی که در قرآن داریم، جزا همه ما کانو یعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما یجزون ما کانو یعملون، که مشخصا میگه جزا مطابق عمله، باید با اونجور در بیاد. پس چجوری باید معنا بشه؟ باید اینجوری معنا بشه باید که خدا جزا میدهد همه ما کانو یعملون رو، همه ما عملون رو، نه احسن رو. درست شد؟ این مسیرش. ولی احسن چه کار است؟ احسن رو باید ببینیم که به کجا مربوط میشه. با کمک آیات دیگه معلوم میشه که این احسن به ماکانوی عملون مربوط نمیشه. در این اسلوب خاص قرآنی بدون تدبر و بدون درنگ نگاه میکنیم اضافه شده به ما عملو، به ما کانوی عملون، و ترجمه میکنی که اون که همه ترجمه کردن بهترین آنچه انجام دادن، ولی آیات فراوان دیگه قرآن نشون میده که احسن نمیتونه مربوط به ما عملو، اعمال ما کانوی عملون باشه. از اون طرف هم که نمیتونه مربوط به هیچ قسمتی از این عبارت ها نباشه. خب مربوط به قسمت دیگه شه، معما حل شد. مربوط به کدوم قسمته؟ بفه لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. یعنی چی؟ یعنی لیجزیهم الله ما کانوا یعملون، مثل همه جای دیگه قرآن اینجا یه احسن اضافه داره. یعنی چی؟ یعنی احسن الجزا، یعنی وقتی خدا ما کانوا یعملون رو میخواد جزا بده، چجوری جزا میده؟ اونجوری که در شأن خداست. در شأن خدا اینه که چجوری جزا بده؟ به بهترین شکل جزا بده، یعنی آنچنان جزا بدهد که دیگه بهتر از اون تصور، این معنای احسن سجده خودشه، چالشی هم نداره، مسئله هم نداره. حالا این ترکیبا رو با هم دوباره بخونید ببینید اینا چقدر جالبن. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. زیر ساختش چیه به قول زبان شناسا؟ زیر ساختش رو دیگر آیات قرآن که هم مضمون این آیه مشخص میکنن. بگو 100 تا آیه اگه بیشتر نباشه مشخص میکنن که این آیه همون زیر ساخت اصلی خودش رو داره. لیجزیهم الله ما کانوا یعملون احسن هم داره. یعنی چی؟ یعنی احسن الجزا. آب بعدیش ولنجزین الذین صبروا اجرهم، یعنی الذین صبروا رو ما که خداییم، ان الله مع الصابرین، خدایی که خواهد جزای صبر رو آنچنان که دوست دارد بدهد، خب چگونه میدهد؟ ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسنه. خب بهش رو نگه دار، احسن بذار بعد، به ما کانوی عمل. این آیات دیگه، یعنی ما میایم چیکار میکنیم؟ مثل همه موارد دیگه و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن رو میذاریم تا جای خودشو پیدا کنیم با ما به ما کانوی عملو مثل همون موارد دیگه به ما کنتم تعمل اینجا هم هست به ما کانوی عملو و احسن کجا میاد دوباره احسن الجزا یعنی و لنجزین الذین صبروا اجرهم به ما کانوی عملون احسن الجزا حتی شما بتونید تصور کنید که دیگه بهترینه و حتی نتونید تصور کنید چون قرآن فرمید که فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم مؤمن قررت اعیان یعنی اگر کسانی بخواهند اصرار کنند که تا آخر 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 آنچه خدا اجر میدهد به انسانهای شایسته و درست کار و متقی و پرهیزگار و بندگان صالحش به هر جا که برسن که فرض کنیم تا آخرش رو درک بکنن خب و تازه خدا اجرهایی آماده کرده و در نظر گرفته برای اون بندگانش که به ذهن هیچ کس نمیرسه اصلا تصورش کس نمیتونه این معنای احسنه مورد بعدی ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون و احسنش رو اول بردار دوباره بعدم بذار میشه چی؟ ولنجزینهم الذی کانوا یعملون یعنی عمل خودشونه بهشون به عنوان جزا میدین الذی داره اینجا الذی یعنی خودش الذی کانوا یعملون اون که انجام دادن حالا اینجا الذی خورده هیمنش هم بیشتره و چی؟ احسن الجزا البته به بهترین شه چون انجام دهنده این جزا خداست و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون خب طبعا یعنی و یجزیهم اجرهم بالذی کانوا یعملون احسن الجزا خب حالا قوم موسی باید چیکار میکردن فخذها بقوتن و امر قومک یه چیزی شبیه خذها بقوتن فخذها بقوتن به اونا هم بگو که مثل تو عمل کنن و امر قومک یأخذوا بأحسنها یعنی یأخذوا بها احسن الاخذ یعنی به بهترین شکل گرفتن بگیرن مثل خوزها به قوتن که به تو گفتیم دو دستی بگیر محکم بگیر حسابی بگیر با حواس جمع بگیر با تمرکز کامل بگیر حواست باشه که اینا الواح کتاب خداست خدا به تو داده تو پیامبری فخوزها به قوتن به اونام بگو که این با چنین توجهی و با چنین درکی احسن الاخذ قاعدت که با هم خوندیم اتبع او احسن ما انزل الیکم من رب خب طبعا یعنی چی؟ یعنی اتبعو ما انزل الیکم من رب کن غیر از این هم چی شنونده عاقلی انتظار نداره وقتی از جانب خدا چیزی نازل شده یه خاص خرجی نداره که خوب بد نداره که از جانب خدا نازل شده کلام خداست حکم خداست پیام خداست فرمان خداست اتبعو دیگه ولی چه جوری؟ اگر میخواید اون عذابای دنیوی و اخروی نباشه اگر میخواید متقی باشید اگر میخواید از محسنین باشید اتبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم یعنی این اتبع او ما انزل الیکم من ربکم رو چگونه انجام بدید؟ احسن یعنی تمام کوشش خودتون رو برای به بهترین وجه انجام دادن این اتباع مصروف سعی کنید به بهترین شکلی اتباع کنید خدای نکرده اون طرف از اون طرف نیفته که با اندک همراهی با اندک شباهتی با احکام و مکتبهای الهی و فرمانهای خدا دیگه بعد دیگه خب خدا اینجور خواسته ما همینجور داریم انجام میدیم با یه شباهت خیلی اندک و با توجیهات و با سهل انگاری ها و اینها که نظیرش رو مثلا بهترین مثال ها شما در مورد مسجد داشتین و کارگاهی که آیه کی بود؟ خودو زینت هکم عنده کل مسجد، مثال های خیلی خوبش اونجا داشتیم. خدا فرموده خودو زینت هکم عنده کل مسجد، بله خب بفرمایید ما مسجدامونو به بهترین نحو چیکار میکنیم؟ آرایش. خدا گفته خودو زینت هکم عنده کل مسجد، خب ما اجرا کردیم دیگه، ما گنبد میسازیم، منار میسازیم، بله و چیزهای دیگه، مثال های دیگه ای که داشتیم که اینا هم معلوم شد که اینا خواست خدا نبود. حدیث خوندیم که فرمودن این چیه؟ مگه اینجا کلیساست؟ این مسجده؟ این چیه ساختین رفتین بالا؟ یه چیزی شبیه مثلا منار، گلدسته، بمب، خرابش کن. امام برخوردش اینه، مگه کلیساست؟ طبیعتون حدیثشو خوندیم از وسایلش چیه؟ کلیسا ساختید یا مسجد؟ ای کلیسا نیست مسجده، خراب کنید اینا رو. نهایت از بام مسجد نباید کسی بالاتر بره. اتبع و احسن ما انزل علیکم من ربکم. حالا آیه خودمون، آیه خودمون رو با هم بخونیم. چجوری بخونیم؟ از سبع شرباد بخونیم. آها، از اول آیه قبلی بخونیم، از اول آیه 17 بخونیم. فبشر عباد آخر آیه 17، بعد آیه 18 و بعدم دنباله آیات بخونیم. آیه 17:
الرحمن الرحیم و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و اناهو الالله فهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب.
خب همینجا به این مسئله بپردازیم که آیات قرآنی گاه دو تا آیه دنبال هم یا بیش از دو آیه دنبال هم گاه به این صورت هستن که معانیشون به هم متصله، بهشون میگن آیات موقوف المعانی، و گاهی نه اینطور نیستن. حالا ببینیم این دو تا آیه از کدوم این یک این دو دسته هست. آیه 18 آیا با آیه 17 موقوف المعانیه، یعنی معانیش آنچنان به هم متصله که آخر آیه 17 هنوز عبارت کامل نیست که میخواد در آیه بعدی موقوف المعانی، یعنی معانیشون مضامینشون به هم موقوفه، به هم موکوله، به هم طوری وصله که تا آیه بعدی رو نخونی مطلب کامل نیست. خیلی جا آیات قرآن اینطوره، تا آیه بعدی آیه بعدی خونده نشه اصلا یه مطلب کامل، به خصوص در سوره هایی که آیاتشون کوتاه و کوتاه‌ترن. حالا اینجا آیه 18 نسبت به آیه 17 موقوف المعانیه، یعنی وصل به مطلب آیه قبلی است یا خودش مستقله. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. کسانی که این روش رو دارن در قسمت اول آیه، اینا این دو عنوان براشون هست: یک اینا کسانی هن که هداهم الله، دو اینا کسانی هن که اولو الالباب هن. در بیان قرآن ما در قرآن 16 تا آیه داریم در که اولو الالباب درش هست، این یکی از اون 16 تا که به نحوی می شود مکتب اولوالالباب. اولوالالباب می تونه معادل صاحب دلان باشه در مکتب قرآن. در مکتب قرآن یه زیر مجموعه، یک مکتب زیر مجموعه در مکتب قرآن در این آیات و سیاق هاشون اگر تحقیق خوبی بشه به نام مکتب اولوالالباب در میاد. یعنی نظر قرآن اولوالالباب کیانن و مکتب اولوالالباب چگونه مکتبیست، چه مبانی داره، چه اصولی داره، چه قواعد و روش هایی داره، اولوالالباب چگونه فکر میکنن، چگونه زیست میکنن، چگونه با مسائل برخورد میکنن و غیره. خب خدا فرموده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم المفلحون اولئك هم اولو الالباب. خب این بستگی داره به آیه قبل یا مستقله؟ مستقل. روشن‌تر بخوایم بگیم اگر این اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب رو نداشت میتونست دنباله آیه قبل باشه. یعنی اگر در بقیه آیه تکلیف این گروه، تکلیف این اشخاص با این انسانهای با این اوصاف الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه روشن نشده بود، میتونست وصل باشه به قبلش، بگیم خدا داره میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ولی اینطور نیست. تکلیف آیه 18 در خودش کاملا چیه؟ معلوم. اولش کاملا اول، آخرش هم کاملا آخره و درست همه آیات قرآن به هم ارتباط دارن، ولی موقوف المعانی نیست، نه با آیه بعدی نه با آیه قبلی. آیه قبلی فبشر عبادی که آخرش بود، آیا به آیه بعد وصله؟ به آیه قبل مشخص شد به آیه بعد اصلا وصل نیست، بی جهت وصل شده، یا اگر وصل شده برای بیان یه مصداقی در یه جایی به یک حسابی وصل شده، ولی نه اینکه کاملا مربوط به آیه بعدی باشه، به عکس مربوط به خود آیه 17 است. آیه 17 رو با هم خوندیم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله، تو آخرش مثل اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم الالباب، دو تا بیان راجع به اینها داره که این انسانهایی که این خصوصیت رو داشته باشن که اجتنب و طاغوتن یعبدوها، عبادت طاغوت نکنن، غیر خدا رو نپرستن، و انابو الالله و در مقام انابه به سوی پروردگار خودشون باشن، خدا یکتا باشن، دهم البشرا یک، واقعا به اینا باید بشارت داد، بشارت، آفرین، مژده، شاد باش، واقعا مال ایناست، فقط اینا شایستگی این بشرا و بشارت دارن. و بشر عباد، عبارت بعدی هم خطاب پیغمبر اکرم که تفسیر طبری رو خوندیم که تفسیر کرد که و بشر یا محمد عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده. خب یعنی اینها رو بشارت بده، کسانی رو که اجتنبون از طاغوت، اجتنبوا طاغوتا یعبدوها و انابوا الی الله، و بشر عباد، عباد که در اصل عبادیه، یعنی اینا بندگان خالص منن، بندگان زبده منن، بندگان نیک من هستن، و اینها رو مشخصا از جانب من یه مقدار مؤکدتر از دهم البشرا که واقعا شایسته بشارتن و بشر عباد، حالا که شایسته بشارتن، این بندگان طاغوت ستیز خداگرای، خداجوی، خداخواه، خداپرست رو که در مقابل طاغوت ها و طاغوت پرستی ها میستن، بشارتشون بده از جانب من، بشارت بده به این بندگان من. این مسئله آیه ماست از نظر ساختاری. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب، یعنی نه آنچنان که تا کنون با آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول برخورد شده که خدا داره بشارت میده که و مژده میده به کسانی که این خصوصیت رو داشته باشن که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا آفرین به اینجور آدم ها که گفتیم معنیش اینه که بردی بیشتر از اینم نداره، مسئله خیلی بیش از اینم جدی نیست، یا آفرینه. حالا کسانی ممکنه بگن اگه این آفرین رو نخواهیم چکار باید بکنیم؟ ولی آیه قابل مقایسه نیست جدی بودنش با چنین بیانی. آیه چی بود؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. یعنی فقط اینا کسانی هستند که اینا هستن اون کسانی که خدا هدایتشون کرده. مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی کسانی اگر یستمعون القول نکنند یا یستمعون القول کنند فیتبعون احسنه رو انجام ندهند چی میشود؟ از اولئک الذین هداهم الله نیستن، خارج از این مصادیق بیان هداهم الله هستن. وقتی از مصادیق هداهم الله بیرون باشن یعنی چی؟ در مقابل هدایت چیه؟ دوچار زلالت هم. و اولئک هم اولل الباب، اینا هستن که اولل الباب هن. حالا کسانی که یستمعون القول نکنن، یستمعون القول رو بلد نباشن، اصلا نفهمن یعنی چی؟ یا در یتبعون احسنه کم بیارن، خب اولل الباب نیستن. وقتی اولل الباب نیستن چی هستن؟ وقتی صاحب دل نیستن چی هستن؟ خدا میفرماید قرآن ما مال صاحب دلان است، مال کسانی است که قلب دارن. اولل الباب یعنی صاحبان قلب. خود مفرد الباب که اهل لغت چون به کار نمیره در زبان تردید داشتن که البه یا البه، خود قلبه دیگه. الان در کشور پهناور مصر، نه الان، هزاران صدها سال حداقل، که قافشون رو چی میگن؟ همزه میگن. همه قافشون رو به جاش همزه میگن. هر چه قاف باید بگن همزه میگن، لهجه مصریه. خب قلب شده قلب. الباب یعنی جمع دیگری از قلبه که قلوب. صاحب دل، دل یعنی قلب. در قرآن مطلب خیلی روشن، قلب یعنی دل، دل یعنی قلب. جاش کجاست؟ تو سینه است. و همه کارهایی که خدا در قرآن گفته که کار قلبه، کار همین قلبه که تو سینه است و هیچ جای دیگه هم قرآن آدرس نمیده. همه اینا از همین جاست. و مخاطب قرآن هم در اصل قلب انسانه. در سوره قاف و القرآن المجید خدا هم داره نفیزالکل از ذکرا چی؟ لمن کان له اولو الالباب، ولی اونجا تفسیر میشه لمن کان له قلبون، یعنی اولو الالباب کیا هستن؟ دعای حامدی به جای اون خون لمن کان له قلبون میشه اولو الالباب. که اولو الالباب، اولو یعنی صاحب، الباب یعنی گفتیم یعنی دل، دلها. خب لمن کان له قلبون یعنی اولو الالباب باشه. حالا اگه اولو الالباب نباشه اصلا قرآن با تو حرف نداره بزنه. به قول مولانا اصلا سخن رو کوتاه میکنه. پس سخن کوتاه باید. پس سلام، خداحافظی میکنه میره. میگه من یه مقدار حرف زدم ببینم اونور خبری هست یا نه. اگه هست گرفته اونچه باید بگیری. گفتم آتش هستیم بانگ نایو نیست باد. گفتم اون که این آتش ندارد نیست باد. همه ریز و درشت قضایا رو گفتم، همشو گفتم. نگرفته باشی سخن کوتاه باید بستن، دیگه فایده نداره. تو هست قرآن اینه. از خیلی قضیه جدیه. یعنی یستمعون القول فیتبعون احسنه رمز هدایت هست از نظر قرآن. اگر هدایت در کار برده بیان قرآن رو به معنای تعلیم و تربیت بگیرید که هست، یعنی مکتب تعلیم و تربیت قرآن رو محقق بخواد تحقیق بکنه، که ما به حمدالله اخیرا در قالب یک پایان نامه خیلی خوب انجامش دادیم و الان در آستانه کتاب شدن در کرج، کلمه کلیدی هدایت و ضلالت رو دادیم، پافشاری کردیم، پایان نامه روش تصویب کردیم با عنوان مکتب تعلیم و تربیت در قرآن. و با تمام حواشی و جوانه با جامعیت کامل، به قول علما جامع و مانع، مبانی، اصول و قواعد، یعنی رهیافت ها، راهبردها، راهکارهای تعلیم و تربیت رو دستبندی شده از البته فهرست خیلی مفصل هدایت و ضلالت قرآن در بود. این رمز تعلیم و تربیت در مکتب قرآنه. یعنی اصلا کسی که و کسانی که و جامعه‌ای که ولو به نام اسلامی نفهمیده باشند یا بلد نباشند یستمعون القول فیتبعون احسنه رو اجرا بکنن، اولئک الذین هداهم الله نیستن، یعنی از مکتب تربیت تعلیم و تربیت قرآن فاصله بسیار دارن و اولئک هم اولوالالباب هم نیستن. نهایتاً به قول اون بنده خدایی که یک تحقیق جالب و یک سخنرانی کنفرانس خیلی جالب سالها قبل انجام داد، استاد بزرگ دانشگاه دانشکده فنی اون زمان رحمت الله علیه و بعد هم مکرر چاپ شد، نهایت آدمایی هستن که مغزایی دارن به جای قلب، مغز دارن، مغزشون هم خوب کار میکنه و احیانا مغزشون هم یه خورده اسلامی کار میکنه، ولی صحبت از قلب نفرمایید که تفاوت داره. تفاوت داره که انسان مغزش مسلمان باشه یا قلبش مسلمان باشه. حضرت امام هم اوائل جز صحبتهاشون که برای خیلی قابل هضم نبود، نه که دیر هضم باشه، صریحا فرمود از ممکن است کسی کتاب توحید بنویسه و خودش در توحید چی باشه؟ لنگ باشه. بله، کتاب با چی می‌نویسن؟ با مغز. محتوای این کتاب رو از چه راهی به دست میارن؟ از طریق مغز. از طریق مغز میشه مطالب رو گیر آورد، دریافت کرد، دیتا رو وارد کرد. مغز مثل همین سیستمایی که شما باش کار میکنید، ویز و درست. البته درستش اینه که این سیستما رو از روی مغز انسان تعبیه کردن، ولی نه از روی قلب انسان، از روی مغز انسان. اینا مغزای مصنوعی هستن. مغز ما هم اینطوره، میتونه دیتاهای حسابی وارد بشه، یه پردازنده حسابی هم داره، ولی تو مغز نه تو قلب. پردازش خوبی هم میکنه و آوتپوت خوبی هم داره، خروجی خوبی هم داره. خروجیش هم خیلی از اون دیتاهایی که دریافت کرده بهتر و روبراه تره. منافاتی نداره، اینا هست، اینا هست، ارزشاش هم هست. این دقیقا یعنی ارزش علم، ارزش عالم اینا. ولی چه ربطی به اولوالالباب داره؟ اولوالالباب که اولوالالباب بودن رمز تعلیم و تربیت الهی انسانی است. اولئک الذین هداهم الله، اولوالالباب بودنی که رمز این است که قرآن با اونا بتونه حرف بزنه. شما تو همین سیاقایی که همون اول کارگاه امروز خوندید مکرر اولوالالباب، انما یتذکر اولوالالباب، لذکر لاولوالالباب. جای دیگه همینطوره، اون چند تای دیگه تا 16 تا یوتل حکمت من یشا، سوره بقره، و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن یسیرا و ما یذکر الا اولوالالباب. مرکزی ترین آیه در مورد قرآن، فهم قرآن، تفسیر قرآن، بازتاب قرآن، ساری و جاری شدن قرآن، آیه محکم و متشابه، معروف به آیه محکم و متشابه در سوره آل عمران هست، آیه هفتش. آیه هفت رو که شما میخونید، آیه هشت، آیه نو رسید به چی؟ اولوالالباب. راسخون فرعون کیا هستن؟ که میگن کلون من عند ربنا آمنا بهی، اینا کیا؟ نا اولوالالباب. الذین فی قلوبهم زیغون که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. دائم وقتی هم که حتی به سراغ قرآن میان برای خودشون و دیگران شر به پا میکنن، شر درست میکنن، اونا کیان؟ اونا اولوالالباب نیستن. فی قلوبهم زیغون، قلباشون قلبای سالم درسته. درست کار کنی نیست در مقابل اولو الالباب. تمام مسئله همینه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. شما از چنان که یک روش هست برای فهم صحیح از قرآن و نه فقط تنها قرآن، از هر متنی، شما اگر آیه رو از آخر برای فهمیدن برگردونید به اول میشه چی؟ اولئک هم اولو الالباب. اگر میخوای اولو الالباب باشی، اولئک الذین هداهم الله، و اگر میخوای از هدایت خدا برخوردار باشی، فیتبعون احسنا و الذین یستمعون القول. آیه هم خدا اول و آخرشو بسته، یعنی حرف همینه، جز اینم نیست، حرف تمام. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. تکلیفتو معلوم کن، میخوای اولو الالباب باشی یا غیر اولو الالباب؟ میخوای از هدایت خدا برخوردار باشی یا رضایت دادی به ضلالت؟ و همه چیزهای دیگه که آیاتو خوندیم در همین سوره زمر که دنبالشه، مسئله هدایت و ضلالت یه مسئله تعارف تشریفاتی و این که میل دارم میل ندارم. میل دارین هدایت بشین؟ نه فعلا الان میل ندارم. خب هر وقت میل داشتید هدایت بشین. نمیشه که همین الان اگر هدایت نشی دوچار ضلالتی. دوچار ضلالتی یعنی آیه رو خوندیم با هم، یعنی کل عذابو بغتتن، آدم گمراه، آدم خارج از راه، آدمی که به بیراه داره میره، آدمی که داره در مسیر غلط زندگی میکنه، هر لحظه میتواند عذاب الهی بغتتن او رو بگیره. راهش فقط این الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در این حد مسئله جدیه. حالا الذین یستمعون القولی که اینقدر جدیه یعنی چی؟ و یتبعون احسنه که اینقدر جدیه یعنی چی؟ تا حدودی البته از در پرتو آیاتی که به سراغشون رفتیم، به قول علامه طباطبایی آیات نظیر این آیه که خود به خود با هم خوندیم، آیاتی که در سیاقش در سوره خوندیم یا قبلا خونده بودیم مطالعه کرده بودیم، تا حدود زیادی الان ذهنهای شما آماده است به این برای رسیدن به مطلب آیه. خب حالا باید بیانش هم بکنیم. البته خب یک سری آیات رو در سوره زمر مداشتیم خوندیم برای اینکه مطلب خیلی روشن و روشن‌تر بشه و در ذهنمونم موندگارتر بشه و تأییدهای خیلی محکمتری هم بگیریم که دیگه در حکم دلیل باشه، دلایلی از قرآن آورده باشیم که دیگه جای تردیدی در اون چهره‌ای کردیم در معنای آیه نباشه. یک سری هم بزنیم به دو سوره انعام و اعراف. در سوره انعام آیات 153 تا 157 رو بخونیم. ضمن این که میخونیم توجه داشته باشید به کلماتی که مشترک داره با همین آیه ما. آیه ما کلماتش ایناست: الذین یتبعون، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. ضمن این که میخونید آیه سوره انعام رو، همچنین بعد سوره اعراف که با هم چند تا آیه رو میخونیم، ببینید که کدوم یکی از کلمات این آیه یا اشارات این آیه در اونها هم موجوده. آیه 153 تا 157 سوره انعام رو میخونیم. آماده اید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینتم من ربكم و هدى و رحمتون فمن اظلم ممن كذب بآیات الله و صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. حالا من سوال میکنم شما سریع مطابق این آیت میتونید جواب بدید. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يستمعون القول یعنی يستمعون چه چیزی را؟ قرآن را. و اذا قرأ القرآن اینجا دوستان زحمت کشتن اینا رو کجاست این تابلو اجابتون هست و در مقابل هم قرار دارن. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. این آیه مال آیه همین آیه است که الان خوندیم. بله. و هازا کتاب انزلنا و ازا قره، یعنی وقتی قرآن خونده میشه کتاب چی شده؟ داره نازل میشه. این کتاب مبارک کدومه؟ همون قرآنه. فتبعوه یعنی چیکار کنید؟ یعنی فستمعوا له. فستمعوا له یعنی چیکار کنید؟ یعنی فتبعوه که اینجا در یستمعون القول فیتبعون احسنه یک مطلب در دو عبارت اومده. اگر یستمعون القول که منظور قرآنه یعنی قول الله قول خدا اگر درست استماع بشود و انصتو هم داشته باشه که بخشی از معانیش رو اونجا بیان کردیم که این انصتو چیه و چی میتونه باشه و آقای دکتر علوی هم حضور داشتن و گسترشی دادن معنا رو که خیلی لازم بود و همچنان مون اون قسمت ها باقی مون از اون کارگاه که فستم اولهو و انصتو. اون وقت فستم اولهو و انصتو همین فتبعوهو میشود، فتبعوهو و تقو میشود که فیتبعون احسنه همون استماع خوب همراه با انصات لعلکم ترحمون در هر دو مساویه، یعنی یکسان اومده لعلکم ترحمون لعلکم ترحمون. این کاری که ما الان اینجا کردیم دقیقا مطابق یک قاعده است که علامه طباطبایی صریحا به عنوان یک قاعده تفسیر قرآن استثناءً در بعضی موارد در المیزان بیان کردن، فرمودن که وقتی ما عبارات در قرآن داشته باشیم مثل اینجا دو تا عبارت که یک قسمتشون عیناً یکی باشه، الان کدوم قسمت عیناً یکیه؟ بی تردید در لکم ترحمون. قسمت‌های قبلی هم بالاخره اذا قرأ القرآن با هذا کتاب انزل الله مبارکون یکیه. حالا فتبعوه یعنی چی؟ فتبعوه و تبعو یعنی فستمعوا له و انصت. اشاره به این که این کار کاملا مطابق قاعده است، قاعده ای که مهر تأیید و تقیید قاعده کسی مثل علامه طباطبایی رو داره که همه جا هم در قرآن جواب میده. خب حالا یه سوال دیگه، قرار شد که یتبعون احسنه، معناش این باشه که یتبعون او احسن الاتباع، درسته؟ چون باید احسن رو برداریم میشه یتبعون او، مثل فتبعو خو، درسته؟ یکیه دیگه، اینجا فتبعو خو، خو چیه؟ قرآن. در آیه کارگاه امروزمون الذین یستمعون القول، القول قول الله قرآنه، فیتبعون احسنه، چه کاری نداشت شوشید؟ هو، فیتبعون هو، اینجا اتبعو هو، اونجا هم وصف کسانی که یتبعون هو، مطلب کاملا یکیه. حالا احسن چی میگه؟ شما از این آیات که خوندید سعی کنید جواب بدید که چجوری به بهترین وجه ما این اتباع رو انجام بدهیم. آیا در آیات که خوندیم در سوره انعام بیان شد که اون بهترین انجام دادن یتبعونه چیه؟ اتبعوه یعنی اتبعوه، اتباع کنید. حالا بتونیم راجع به اتباع بازم صحبت داریم. اتباع به هر معنایی که باشه، هر کس هر چی میفهمه، پیروی کنید، دنبال روی کنید، پیشو بگیرید، رهاش نکنید، اعتصام کنید، اخذ کنید، هرچ عمل کنید، هرچی دوست داره. حالا اگه اینو بخوایم احسن انجام بدیم، آیا سوره انعام راه احسن انجام دادن این اتباع رو ما گفت؟ بله، این خیلی مهمه، یعنی مهمترین و تعیین کننده ترین مؤلفه حسن اتباع که میکشه به احسن الاتباع نسبت به قرآن، یعنی درستترین و بهترین انس با قرآن، درستترین و بهترین عمل به قرآن، درستترین و بهترین فهم قرآن، درستترین و بهترین تعامل با قرآن، اتباع به هر معنایی که میخواد باشه. چون بعضی از غیر علامه های غیر طباطبایی هم بالاخره قاعده ساختن، و این قاعده رو سالها ساختیم و باشم وایستادیم، حاضریم ده ها ساعت و ده ها کنفرانس و نشست علمی و غیره هم ازش دفاع کنیم که قرآن، یکی از مسائل قرآن شناسی این است که در قرآن شما جای هر کلمه ای سه نقطه بذارید معناش هیچ عیبی نه، هیچ کتاب اینجور نیست. در قرآن جای هر کلمه‌ای یا شبه کلمه‌ای مثل جار و مجرور که کل کلمت الواحد است، مثل مضاف و مضاف الیه که کل کلمت الواحد است، کلمه منظوری یه مفرده رو شما هر جای قرآن، هر یک از مفرده های قرآنی رو جاش سه نقطه بگذارید هیچ مشکل پیدا نمی‌کنه. این معناش اینه که این متن، این تکست الهی انقدر محکمه و اینقدر خودکفاست و آنچنان حکیم است که اون کلمه رو کاملا پشتیبانی میکنه بدون اینکه هیچ اشکالی، کوچکترین اشکالی به پیامش، به محتواش، به مطلبش. بنابراین وقتی ما تعارف نمیکنیم میگیم اتبعو رو هرچی میخواید بگیریم، این قاعده است که میتونید یادگار داشته باشید در آستان امام باکرم، از یه غیر علامه غیر طباطبایی میتونید یادگار داشته باشید و در قرآن هر را حوصله کردید و حضرت ماه رمضان عمل کنید. این قرآن اینجوریه. به عبارت دیگه یکی از راه‌های فهم قرآن در جایی که میگیم این کلمه رو نمیفهمیم چیه، خب اصلا فرض کن که سه نقطه است، اصلا هیچی نیست، خب بقیهشو که میفهمی یعنی اینو فهمیدی دیگه، یعنی هر چی از این جای این سه نقطه بفهمی درسته. الذین یستمعون القول، اگر یستمعون القول درسته، اگر فیتبعون، اگر احسنه درسته، فیتبعون هر معنایی داشته باشه درسته. این تعارف نیست. حالا در هر زمینه ای ما اتباع رو به هر شکلی بخوایم در مورد قرآن اجرا بکنیم، یک مؤلفه مهم درست بودن، حسن انجام این اتباع، درست عمل شدن این اتباع، و قرآن فرماید حتی احسن انجام شدنش اینه که فتبعوه ولا تتبعوا السبل و ان هذا صراطی مستقیما، یعنی یه جوری قرآن رو اتباع کن که انگار صراط مستقیم خداست که هست، و انهازا یعنی قرآن صراط مستقیم منه فتبه او، و هازا کتاب و ننزل ناه هم بارکن فتبه او، یعنی صراط مستقیم خود قرآن، قرآن هم صراط مستقیمه. قرآن رو اتباع کنی یعنی چی؟ یعنی مثل صراط مستقیم که وقتی شناختی چیکار میکنی؟ وارد راه میشی میری دیگه، اصلا هیچ سوالی نمی کنی. وقتی بدونی که طبیعت این کتاب، طبیعت این مکتب، طبیعت اون که قرآن اسمشه، ما انزل علیکم من ربکم و تو باید اتباع کنی، طبیعت این و طبیعت این اتباع یعنی یه راهیست که باید بری. خب یه سوال جواب نداره که راهو شروع میکنی به رفتن. اون وقت احسنش با چی تضمین میشه؟ و اگر نشه تضمین نمیشه. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقتی این صراطه یعنی باید مراقب باشی که تو راه حرکت کنی. اگر از هر جایی که یاد خیری بکنیم از یکی از دوستان که بدون استثنا من هر وقت با ایشون همسفر شدم این مسئله بود، و خب گاهی هم گفتم تو رو خدا دست برداری در وقتی من کنارت نشستم. بنده خدا توی این اتوبانا میرفتیم، حالا مقصدی که داریم خروجی رو بریم، خب خروجی هم زیاده، بعد یه مقدار جلوتر میرفت این خروجی رو بریم، تابلو رو میدید که سه تا خروجی، خروجی اول، خروجی دوم، خروجی سوم. گفت اولی بریم، دومی بریم، سومی بریم. من بنده خدا مگه مقصد ما فلان جا نیست؟ این سه تا هیچ کدوم به ربطی نداره، نه خروجی اول، نه خروجی دوم، نه خروجی سوم، اینا اسم داره، آخه ما که مقصدمون اینا نیست. اگه تو صراط داری میری خروجی ها چیکار داری؟ ولا تتبع السبل، سبیل که جمعش سبوله در قرآن در نسبتش با صراط همینه، صراط مستقیم یه راه داره میره، میرسه به کجا؟ به مقصد. سبول چیان؟ انواع و اقسام راه هایی که میشود به اون راه ها رفت، یعنی از صراط میشود خارج شد و وارد اون سبیل ها شد. اون سبیل ها تضمینی برای رسوندن به مقصد نداره، اونا هیچ کدوم مستقیم نیستن، اونا هیچ کدوم تضمینی روشون نیست که ببرن به مقصد برسونن. فتفرق بكم عن سبيله، سراغ اون سبل نرید. این معنای یتبعون احسنه است. چون سوره فرقان همون آیات معروفی به انس به قرآن دارید چی؟ و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. خب چی شد که قوم پیامبر اکرم اتخذوا هذا القران، امت اسلام چنین قرآنی رو، امت اسلامی که اون همه اوصاف مثبت دارن، اون همه خوبی ها دارن، اون همه زیبایی ها دارن، مگر کمن آیات در قرآن که اوصاف خوب و قابل ستایش مسلمان ها رو ستایش میکنن؟ یکیش مگه آخر سوره فتح نیست؟ محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. این تحسین و ستایش هست یا نیست؟ چیه اگه نیست؟ داود سخن داره خدا میده در ستایش مسلمانایی که اطراف پیغمبر اکرم هست. آیات قرآن در این زمینه خیلی فراوانه. مثبت‌های مسلمانان در قرآن در اوج ستایش شد. همین آیاتی که داریم می‌خونیم در همین سوره زمر، هر دو هم زمر، چون دو طرف از زمرا زمرا، نیمی از سوره زمر هم همش تحسین و تأیید و ستایش بندگان خاص و خالص خداست. خب خدا ستایش میکنه، اون همه ستایش ها رو کرده، و ان قومی پیامبر اکرم در قیامت شکایت کنه که قومی که چنین مثبت هایی رو داشتن این همه فضیلت داشتم، مثلا اون فی تورات اونجوری بوده، مثلا اون فی انجیل اونجوری بوده که زمانی پیامبری خواهد آمد و امتی چنین و چنان خواهد داشت و اینا اتخذوها در قرآن محجوره، چجوری این اتفاق میفته؟ خب اونجا بیان شده یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا لقد اذلنی عن الذکر بعد از جاءنی. این فلان اومد شد خلیل من، خلیل هم خانواده خلاله که معنای لابلاه، اومد تو زندگی من، لابلای زندگی من چکار کرد؟ رفت آمد رو شروع کرد، شد خلیل من. یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا. الان یوم یعز و ظالم و علا یده خدا هم برند. اونجا اون ظالمی که ولا یزید و ظالمین الا خساراست، همون نقام اتخذ و آزر قرآن محجوراست که اونجا فهمیده چی به سرش اومده با محجور شدنش از قرآن و دور افتادنش از قرآن. یعز و ظالم و علا یده از شدت قیزش نسبت به خودش و پشیمانی و ندامتش دست خودش رو گاز میگیره. حتی خودم فهمید علا یدهی، یعنی دوتا دستش رو با هم از شدت غیظ دوتا دستش رو با هم سعی میکنه بذاره زیر دندوناش و دوتا دستش رو گاز میگیره. یا اما یعز و ظالم و علا یدهی یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی. من چه میدونستم این وقتی که داره وارد میشه میخواد چیکار کنه؟ اومد شد خلیل من، اضلنی عن الذکر، صبح با من بود، ظهر با من بود، شب با من بود، همه جا با من بود. ذکر چی بود؟ قرآن بود. اصلا من فرصت پیدا نکردم به قرآن بپردازم، غافل شدم. لقد اضلنی عن الذکر، کتاب خدا رو خبر داشتم، میدونستم که کتاب هدایت، میدونستم سعادت من اونجاست، میدونستم همه چیز من اونجاست، ولی مگه این خلیل گذاشت؟ اینه اون شبود، یعنی چیزهاییست، راههاییست، کانالهاییست، سایتهاییست، وبهاییست، مجلسهاییست، کتابهاییست، مقالههاییست، کنفرانس هاییست، مکتب هاییست، حزب هاییست، حرف هاییست، سخن هاییست که میان چکار میکنن؟ دور آدم رو شلوغ میکنن و وقتی آدم سر حساب میشه که کار از کار گذشته، چی به سرش میارن؟ این رو سرش میارن که ودا تتبع السبل، یعنی قرآن رو داره ولی کی نوبت به پرداختن به قرآن میرسه معلوم نیست. حالا که اینه، حالا که اونه، حالا که این اومده، حالا که اون رفته، حالا که اینو باید جواب بدم، حالا که اونو میخوام بگم، آخه نمیشه که اینجور گفته باید منم اونجوری بگم، اینجوری گذاشته منم باید اونجوری بذارم، آخه نمیشه که بخونم و کامنت نگذارم، آخه فلان فلان فلان. خیلی خوب، کی نوبت یستمعون القول فیتبعون احسنه میرسه؟ کی شما فرصت میکنید که ببینید خدا چی گفته، قول الله چیه و یتبعون احسنه؟ خب این اصل احسن الاتباع همین جاست که در این آیات که خوندیم تکرار شد، و هذا کتاب انزلنا مبارکون فتبعوه فتبعوه واتقوا. خب واتقوا برای چی؟ از چی بترسم؟ رو چی حساب باز کنم؟ از چی نگران باشم؟ تقوا اینجا چی کار است؟ تقوا اینجا شرط فتبعوه واتقوا، باید خودتو تقوا یعنی وقایت، تقوا یعنی حفاظت، باید خودتو حفاظت کنی، نباید بذاری هر خلیلی از هر جایی را میاد بگی خب تو هم بیا، تو هم بیا، تو هم بیا، تو هم بیا. میشینی پشت سیستم، سیستم رو باز میکنی، گوشی تو باز میکنی، بله، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هی، شی، زی، فلان که دوست دارن چی باشن؟ دوست دوست دارن که دائم با شما در ارتباط باشن. با چی کار میکنی؟ اوکی میکنی یا نمیکنی؟ تفاوت قضیه اینه. خب یکی اوکی، دو تا اوکی، ده تا اوکی، صد تا اوکی، دیگه چی برات میمونه؟ که اصلا دیگه خودتو میتونی پیدا بکنی که الذین است. ما گاهی فکر میکنیم که الذین و الذی و اینا دیگه مهم نیستن. اصلشون الذین است. اول خودمون الذین باشه تا بعد بشه بگیم یستمعون القول. طرف اصلا خودشو گم کرده پیدا نمیکنه. خودشو پیدا نمیکنه. یه دستگاه باید ببنده به دستش که بهش بگی که خب تو بالاخره دیشب اصلا خوابیدی یا نخوابیدی. یه دستگاه باید ببنده به دستش که بفهمه دیشب خوابیده یا نه، چون واقعا صبح که میشه نمیدونه دیشب خوابیده یا نه. دستگاه باید بهش بگه که آره یه بار یه 20 دقیقه خوابیدی، یه بارم یه 10 دقیقه خوابیدی و اون 10 دقیقه خوابت که خیلی ناجور بود، درجه خوابت خیلی پایین بود، 20 دقیقه بعد نبود، یه خورده بهتر بود، ولی همینقدر خوابیدی یا اصلا نخوابیدی یا 4 ساعت خوابیدی یا 8 ساعت خوابیدی. دستگاه بهش نگه نمیفهمه، خودشو گم کرده. یه چه برسه تازه این الذینه بخواد یستم اون القول بکنه، استم اوله و انستو بکنه، بعدم فیتبه اون احزنه. اینی که خدا اساسی ترین مطلب رو گفته، البته فقط این نیست، در بقیه آیات قرآن موضوعی وقتی دنبال بشه خیلی عوامل و وسائل و مسائل دیگه هست که اونا همه قابل بررسی است و جزء بحثه. ولی خب خدا در این آیه که با هم خوندیم فرمید که ما راه رو بستیم. یه روزی نهید بگید که خب یهود کتاب آسمانی داشتن، تورات داشتن، مسیحی ها انجیل داشتن، ما که کتاب نداشتیم. بفرمید تازا کتاب اون مبارکون انزلنا فتبو، ما که بهتر از اون کتاب های اونا رو به شما دادیم. یه روزی دیگه نمیتونید بگید که ما کم گذاشتیم برای شما، رسید همه چیز به شما. حالا آیه سوره اعراف رو بخونید، مختصر تره. و خب این از جمله مواردی که ما این دوتا آیه رو خوندیم به جای مثلا چند ساعت بحث در دانشگاه علامه طباطبایی بود و گرفتن بسیاری از کسان که باید بگیرن که مطلب از چه قراره. چون دستور جلسه مسائل مربوط به قرآن زدایی و انس با قرآن و این حرفا بود در دانشگاه علامه طباطبایی. آیات 1-2 مثل که دو آیه بیشتر نیم یا سه آیه الان تردیدم. اول سوره اعراف سه آیه الف لام میم صاد خودش یک آیه است. یه لحظه تردید کردم، عادت دارم مراجعه میکنم نمیگم حتما همطوره. الف لام میم صاد یک آیه مستقله، بعد با دو تا آیه بعد بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الف لام میم صاد
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. قلیلا ما تذکرون یعنی بین شما کسانی که متذکر این مطلب آنچنان که باید شاید بشن کمن و خود شما هم خیلی کمتر از اون که باید و شاید متذکر میشید، متوجه میشید. کدوم مطلب رو؟ هم مطلب ساده رو که قرآن رو باید اتباع کرد و غیر قرآن رو نباید اتباع کرد. که این قلیل ما تذکرون کیان؟ انما یتذکر و قل الالباب. آیه اول که خونه های دوم و ذکرا للمؤمنین، یعنی و ذکرا چی؟ قل الالباب. اینجا با تعبیر دیگه اومده اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا. اینجا کلمه اولیا اومده جای اون فلانن خلیلا نشست. اولیا یعنی چی؟ یعنی ولی. یعنی خدا میخواد بفرماید که ولی تو میشه، بله. میخواد بگه قیم تو میشه، یعنی بله. قرآن میتواند و باید قیم ما باشه، نباید؟ الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا در آغاز سوره کهف. قیما، این یکی از اوصاف قرآن. قرآن قیم انسانه، قرآن میتواند قیم به تمام معنای انسان باشه و همه گونه انسان رو رهبری کنه. قیم به این معنا، نه به اون معنای دادگاهی دادگستریش که محدوده. قیم یعنی تمام، قائم بشود به تمام امور انسان، تمام امور انسان رو به عهده بگیره و سرپرستی کند، مدیریت کند، فرماندهی کند، یک زندگی سالم انسانی رو برای فرد و جامعه بشری تا سعادت نهایی دنیا و آخرت. ولی شما چکار میکنید؟ ولا تتبع من دونه اولیا. حواستون باشه که وقتی غیر قرآن به سراغ کسان دیگه و چیزهای دیگه میرید، اینا میتوانند چی بشون؟ ولی شما بشون. شما هرگز شاید نمیخواستید که تحت ولایت غیر قرآن برید، ولی رفتید یا نرفتید؟ رفتید یا نرفتید؟ آدم خودش کلاه خودش رو قاضی کنه. من تحت ولایت قرآنم یا تحت ولایت غیر قرآنم؟ خب خیلی واضحه. آدم کلاه خودش رو قاضی کنه که میدونین یعنی چی؟ یعنی کلاه خودش رو برداره بذاره جلوش، بگه خب اینجا هیچ کس نیست، منم و خودم و کلاهم. یعنی انسان با خودش، یعنی وجدان خودشون تو این کلاه نمادش. خب کمان که اگه کسی کلاه نباشه باشه سرش، خب چی رو بذاره؟ هیچی، لازم نیست. اگه کلاه داشتی میذاشتی اینجا، حالا فرض کن اینجا جای اون کلاهی که گذاشتی. کلاه موضوعیتی نداره که. مهم اینه که خودت رو پردازش کنی، از خودت سوال کنی، من تحت ولایت خدا هستم یا تحت ولایت شیطانم؟ که اساس سوره زمره، من مال خدام یا مال شیطانم؟ الذین یستمعون القول، من سخن خدا رو دائم گوش میدم، حرف شنوی از خدا دارم یا از غیر خدا؟ از خدا چقدر حرف شنوی دارم و از غیر خدا چقدر حرف شنوی دارم؟ مشکلی که برام پیش میاد، به خدا چقدر فکر میکنم، به غیر خدا چقدر فکر میکنم برای حل اون مشکل، و غیره و غیره. اینا نمونه هاشه دیگه، راه های فهمش اینه. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا معلوم شد که چجوریه. سوره آل عمران رو هم که اشاره کردیم، آیات اول سوره آل عمران. خب حالا میخواییم اینو بگیم، میخواییم بگیم که اگر الذین یستمعون القول بخواد به معنای اون چه تا حالا بوده که به عنوان یک کار آرمانی دینی مسلمانی قرار باشه که انسان چکار کنه؟ همه حرفا رو بشنوه. به قول طبری، ابن جرید طبری، قول القائلین در تفسیر گفتی، یعنی هر جا هر قائلی هر قولی داره، اینا همه رو استماع کنه. خب وقت میتونه فیتب اون احسنه بکنه با معنای صحیحی که گفتیم که معنا دار بود. فیتب اون احسنه یعنی اون قولی رو که استماع کرده چه بکنه؟ درست تبعیت بکنه. میشود اصلا؟ میشود همه حرف ها رو شنید و درست تبعیت کرد؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود به خود اگر کسی مسئلش تبعیت احسن از قول باشه، حتی اگر قول خدا هم نباشه، باید چکار کنه؟ باید بیاد یک بررسی داشته باشه که آیا این قولی که من میخوام استماع کنم اصلا این قول استماع کردنی هست یا نه؟ اصلا ارزش قول بودن رو داره یا نه؟ به عبارت دیگه میخوام بگیم که سیر بیانمون در این کارگاه این شد که الذین یستمعون القول مطابق بیان خود قرآن در آیات دیگه و نمونه‌هایی که خوندیم، این القول یعنی قول الله که در قرآن دو جا به کار رفته. در قرآن دو تا القول داریم که من به این صورت در این طرح جاش دادم، دو تا برخوردم با این قول، یعنی قول الله یعنی سخن خدا، یعنی صدای سخن دوست. یا حافظ میگه از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربار بمان. این القول در قرآن دو بار اومده که هر دو هم منظور، حالا حداقل منظور اصلی چون تتمه بحث رو هم ما گشکار داریم که بکشه به درس زندگی، سبک زندگی، علم زندگی. اینش قطعیه، معنای قطعی اولیش اینه. القول یعنی سخن، سخن مطلق، سخنی که ارزش این که بهش بگیم سخن داره. کدوم ارزش سخن ارزشه این که بهش بگیم سخن؟ سخن مطلق، سخنی که واقعا سخن، سخن خدا، سخن دوست، همونطور که حافظ میگه خوشتر از اون وجود نداره. و این دو تا آیه دربارش داریم که دو نحوه برخورد رو نشون داده مقابل هم. یکی مثبتش اینه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، کسانی که با این قول، گروه اول کسانی هستن که با این قول، قول الله، با این سخن خدا برخوردشون برخورد استماعه. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، حرف شنوی دارن ازش، میخوانندش، میشنوندش، استماع میکنندش و سعی میکنن که انصات کنند و به این و آن کمتر توجه کنند، سخن این و آن رو در کنار قرآن قرار ندن و خودشون رو در اختیار سخن خدا قرار بدن. فیتبه اون احسن هم خب دنبالش هم هست، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب که با هم خوند. بعد گروه دوم افلم یدبر القول، این آدرسش در بعد 153 آدرس کاملش من اینجا نه. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباهم الاولین. افلم یدبر القول، اونا چکار میکنن؟ یستمعون القول که ما شکل دیگرش رو اینجا تعیین کردیم که در آیات دیگه همون مسئله تدبر مطرح میشه. اینجا شما این دو تایی رو کنار هم دارید. و هازا کتابون انزلناه مبارکون فتبعوه و تقول علکم ترحمون، این همونه که در کنار و اذا قرأ القرآن قرار گرفته بود. حالا ستایی ببینید، این ستایه یک بیان رو دارن. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون و هازا کتابون انزلناه مبارکون فتبعوه و تقول لعلکم ترحمون که مشابهش در سوره صاد هم هست. کتابون انزلناه الیک مبارکون لیدبر، این سوره صاده، لیدبرو آیاته، لیدبرو آیاته معادله چی قرار گرفته؟ فتبعو. معادله چی قرار گرفته؟ فاستمعوا له. فاستمعوا له یعنی فتبعو، فتبعو یعنی فاستمعوا له. ولی یدبر و آیاته یعنی همه اینها، اینا یکیه. ولی یتذکر اولو الالباب. حالا اینا گروه اول اساس برخورد و رفتارشون با قرآن استماع همراه با تدبر و کوشش برای فهم و درک و حرف شنوی به معنای واقعی و ساری و جاری کردن سخن خدا در زندگیشون. اون گروه دوم افلام یدبر القول، اونا اصلا اهل تدبر در قول خدا نیستن. جالب در تتمه بحث میگیم که اونجور آدم ها در زندگی هم کم میارن برای اینکه اهل تدبر در هیچ قولی نیستن. یعنی هیچ سخنی رو، این فقط این ظلمی نیست که به سخن خدا میکنن، اثر میذاره رو این که هیچ سخنی رو هم توجه نمیکنن از هر کی باشه و از اون بابت حسابی ضرر میبینن. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، که در ادامه آیات داره، ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنه، که اینا واقعا چه عذری دارن برای تدبر نکردن در قرآن، توجه نکردن به قرآن، چه عذری دارن به برای جدی نگرفتن قرآن، برای اتباع نکردن قرآن و حتی به بهترین وجه اتباع نکردن قرآن چه عذری دارن؟ این اصل معنای آیه است که القول مثل اون مورد دیگرش و بالا و پایین این تر رو من دو تا باز تعبیر قرآنی رو گذاشتم که بالایش مال سوره زمره، الله نزل احسن الحدیث، یکی از دیگه از اوصاف قرآنه که خدا از سخنی خواسته که ما اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از سخنی از خواسته از ما، از اون سخن ما به بهترین وجه اتباع بکنیم که اون سخن خودش احسن الحدیث، یعنی بهتر و زیباتر از اون سخن امکان نداره در عالم وجود داشته باشه. احسن الحدیث به معنای مطلق و دقیق کلمه. و پایینش به مناسبت گروه دوم، و من الناس من یشتری، آیه سوره لقمان، لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا اولئک فی ضلال ظاهرا مبین، که کلمه حدیث مشترک اونجا لهو الحدیثه، اینجا احسن الحدیث، یعنی کسانی که قرآن رو به حساب غیر قرآن رها میکنن دوچار چی میشن؟ دوچار لهو الحدیث میشن. بیان کارش اینه که احسن الحدیث رو رها کردن و گرفتار لهو الحدیث شدن، قول خدا رو رها کردن گرفتار قول غیر خدا شدن، قول خدا تضمین هدایت و سعادت داشته، چیزایی که گرفتار و دوچارش میشن به هیچ وجه تضمین هدایت و سعادت نداره. قرآن انسان رو صاحب دل میگرداند، انسان رو انسانی شایسته، انسانی دارای فضائل انسانی که تعبیر اولوالالباب رو قرآن برش قرار داده، این حاصل تربیت شدن در مکتب قرآنه. وقتی که به سراغ کتابها و مکتبها و جاهای دیگه میریم از این مسائل فاصله میگیریم، یعنی اونجا دیگه تضمینی نیست. یه قسمتشو گفتیم که نهایت مغز ما رو تقویت میکنن ولی قلب ما رو بلد نیستن تقویت بکنن، اصلا قلب ما رو نمیشناسن. الان عمده علمای، البته خوشبختانه سالهاست، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر یوسف ثانعی رو، پزشک مسلمان فداکار مجاهد بسیار مدافع و بسیار فداکار در ارتباط با انقلاب اسلامی که کتاب دل برای چرا نوشت، ایشون در اصفهان شروع کرد تحقیقات فراوانی کرد راجع به قلب و دل و نشون داد که این قلب انسان رو که جاش تو سینه انسانه چجوری دانش بشری اصلا گمش کرده. توی لابراتوار تحقیقاتی رو انجام داد و همه خیلی چیزها رو که انکار میکرد دنیای علم که این چیزها به قلب ربطی نداره، بله انسان نمیدونم یه هلالی داره، انسان یک پیکر نمیدونم نوری داره، یه چی داره اینا، خب ولی ربطی به این قلب نداره، خواسته های انسان ربطی به این گوشت، تیکه گوشت داخل سینه نداره، سعادت انسان. دکتر یوسف ثانعی گفت وقتی قرآن میگه که قلب انسانهای خوب سفیده، یعنی ما باید یه آدم خوب رو قلبش رو تشریح میکنیم اونجا توی سالن تشریح، این کار رو کرد، باید سفید باشه. دن بله سفیده، روشن روشنه، بعد اون بر توی اون یکی اتاق عمل یه آدم خیلی بدکار آنچنانی رو هم قلبشو شکافتن، سینهشو شکافتن، قلبش کن سیاه سیاه سیاه، این سفیده. هر دوی انسانن در ظاهر، هر دو هم قلب در سینه دارن، ولی تا اینجا هم پیش رفت. خب دنیای علم الان که اومدم بگم گفتم الان نه، خوشبختانه آگاهی های پیش اومده، ولی هنوز کافی نیست. عموما هنوز هم دنیای علم و تا همین قبل از تحقیقات دکتر یوسف ثانی‌ای و احیانا در گوشه و کنار دنیا افرادی مثل ایشون، همه دانششون نسبت به مغز انسان بود. قلب انسان رو فقط یه تلمبه پمپاژ خون و از این قبیل این مسائل رو می‌دونستن، بر این که بالاخره حیات انسان به قلب انسان موقوف و موکوله، ولی اینکه همه انسان قلبه و اولئک هم اولو الالباب، و اینکه قلب انسان همه چیز انسانه، و اینکه وقتی قلب انسان بیمار بشه دیگه انسان کلن، وقتی قلب انسان بیمار بشه دچار مرض بشه، یعنی انسان دیگه از مسیر هدایت خارج شده و در مسیر ضلالت افتاده، جسمش از یک طرف، روحش از یک طرف، انواع سرطان های نو به نو و نو آمد و روز آمد از طرف دیگه، بیماری های خاص از طرف دیگه، و انحرافات اخلاقی و کمبودهای معنوی و و و و مسائل دیگر، گرفتاری های اجتماعی بشری و غیره و غیره، اینا همه از قرآن وقتی سوال بشه همه مرکزش قلبه، همه از قلب نشد میگیره. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. حالا در قسمت دوم، آیا میتواند الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به معنای این باشه که هر سخنی را که استماع میکنیم به بهترین وجه استماع بکنیم، به این معنا میتونه باشه، به اون معنایی که تا حالا صحبت بوده که هر قولی رو از هر کسی، معلومه که این دیگه اصلا چیزی از انسان باقی نمیشه. ولی اگر به این معنای نرمتر و ملایمتر که بعضی به این معنا رسوندنش که فقط منحصر به کتاب خدا و قول خدا نباشه، خیلی خوب، این بیان رو هم راه میده قرآن. وقتی خدا اینجا نفرموده الذین یستمعون قول الله، برای همین نفرموده قول الله، الگو رو باید از اینجا گرفت، ولی میشود در زندگی تعمیمش داد که الذین یستمعون القول غزلتون کو فیتبعون احسن. نه، اولا بیا سخنشناس بشو، ثانیا میخوای سخن بشنوی، سخن غیر خدا رو میخوای بشنوی، ولی سخن اهل دل رو بشنوی. به عبارت دیگه سخن کسی را بشنو که قلب داشته باشه، دل داشته باشه، سخنش از دل برخیزد. سخنانی که از دل بر نمیخیزد حیف توئه که بشنوی. میخوای بری بشنوی، برو بشنو، ولی حیفه که بری سخن کسی که سخن خود او از دل او بر نمیخیزد. تو میخوای این سخن رو چکار کنی؟ میخوای قاب بکنی به دیوار بزنی؟ خب وقتی هی قاب کردی قاب کردی قاب کردی به دیوار زدی، فلان قد مگابایت نمیدونم فایل و تصویر و مطلب و اینا داشتی، آره میخوای چی کار کنی اینا رو؟ چجوری میخوای با اینا زندگی بکنی؟ اولا سخنشناس بشون، چه چیزی اصلا ارزش سخن بودن رو داره و چه چیزی ارزش سخن بودن رو نداره. خب حافظ که تربیت شده مکتب قرآنه، میگه اون سخن اهل دله که ارزش داره. تو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نی دل برا، خطا اینجاست. اگر دیدی که با سخن اهل دل نمیتونی ارتباط برقرار کنی، مشکل توجه بشی که جای دیگه است. باید بری اول صاحب دل بشی، اول راه و روش درسته توجه به سخن رو پیدا کنی، سخنشناس بشی. سخنشناس که شدی، وقت به جای اینکه سخن اهل دل رو خطا تلقی کنی میفهمی که تمام ثواب و تمام درستی و تمام حکمت در سخنان اهل دله، که اساس این سخنان رو هم اهل دل از سخن خدا از قرآن گرفتن و بقیه ابیات که ملاحظه خواهید کرد و قبلا هم ملاحظه کردی، اولا باید سخنشناس بشی، بعد از اون وقتی که سخنی که حتی غیر سخن خداست فیتبه اون احسنه، اون الگو رو اونجا گرفتی اینجا هم اجرا کن. وقتی خدا فرموده که با سخن من وقتی میخوای مواجه بشی تدبر کن، یعنی یه دستور العمل میده برای کل زندگی، در هر سخنی تدبر کن. البته ما معمولا برای اینکه بحث رو مختصر کنم ببندم، ما این گرا رو بدم که منظور از تدبر همونیست که ما معمولا بعدن میکنیم. اینا هممون آدرسشو داریم. معمولا وقتی مشکل به وجود میاد، وقتی دوچار درد سر میشیم، وقتی که حرف کسی رو درست نفهمیدیم و چه مصیبت هایی برای خودمون و دیگران به وجود آوردیم، بعدن متوجه میشیم این تدبر منظور همین بعدنه. اینو باید بکشیش جلو، یعنی همون وقتی که وقتشه، همون وقتی که هنوز فاجعه به بار نیامده، وقتی که هنوز اون اشتباه رو نکردی، وقتی که هنوز اون پیش‌داوری ناروا رو نکردی، وقتی هنوز اون تصمیم غلط رو نگرفتی، وقتی هنوز بی جهت به خشم نیامدی، وقتی هنوز عصبانی نشدی، وقتی هنوز به خاطر عصبانیت هر کار درست و نادرستی رو جور و ناجوری رو نکردی، اون وقت همین بعدی رو ببر بذار اونجا. این همون تدبریه که قرآن به ما میگه که وقتی خدا میگه حتی راجع به سخن من تدبر کن، اول تدبر کن و بعد از من حرف شنوی داشته باش. یعنی حرف شنوی همراه با تدبر باشه، مکانیکی حرف شنوی نکن. خب مغز حرف شنوی میکنه، چجوری حرف شنوی میکنه؟ عمل عکس العمل، میگیره پس میده، یکی یا دو تا جواب میده، این کار مغزه. قلب که دخالت کنه که اینجوری نیست، قلب برخوردش فرق میکنه. قلب که دخالت بکنه ممکنه طرف صد تا بشنوه یکی هم جواب نده و خیلی شکلای دیگه. ممکنه بد بشنوه خوب جواب بده. فیدرمون بالحسنت سیئه، اون کارگاه مرکز رشدمون که میزبان شاه سعیدی بودن در دانشگاه امسال در سلام سالها، تفسیر سوره شناختی آیه شریفه و قل لعبادی یقول اللتی احسن، اونجا هم بستر همین بود که اصلا معنی دار نیست که یقول اللتی احسن، برید بگردید حرفای بهتر رو پیدا کنید بزنید. یعنی چی؟ یعنی بریم دلنوشته پیدا کنیم، یعنی بریم این سایت اون سایت، این کتاب اون کتاب، دیوان شعرا فلان، ببینیم حرفای قشنگ چیه، اونا رو بیاریم به هم دیگه بزنیم و بعد چه زندگی کنیم. همش باید حرفای قشنگ بزنیم. یا معنی چیه اگه غیر از اونجا معلوم شد که یقول لتی احسن، یعنی یقول و هر چی رو که میخوان بگن. خدا نخواسته بگه اینو بگو اونو نگو، خدا دستور داره میده که وقتی حرف میخوای بزنی، حرفت هرچی هست همون حرفو چی بزن؟ بلتی هی احسن بزن. یقول لتی احسن یعنی یقول، و هر قولی رو که میخوای خودت میخوای صادر کنی، بلتی هی احسن صادر کن. میخوای دعوا کنی، یه تعاملی بکن که حالا که میخوام دعوا کنم نمیشه به یه شکل قشنگتری دعوا کنم؟ میبینی که میشه، خب قشنگتر دعوا کن. میخوای جواب بدی، جوابتو بده. خدا نمیگه جوابتو نده، نمیگه ساکت بشو جواب نده، میگه میخوای جواب بدی جواب بده، فقط به علتی احسن جواب بده. ده جور میشه جواب داد، خب ببین که میشه یه خود بهتر جواب بدی، میشه اینجوری جواب بدی بهتر نیست، اونجوری جواب بدی بهتر نیست، و فورا جوابتو بده، نه اینکه اسیر این انتخاب احسن بشو اصلا جوابتو نه. نه جواب بده، حرف بزن، همیشه حرف بزن، تمام حرفات هم بزن، ولی به علتی احسن بزن، حرفاتو قشنگ بزن، بلد باش که حرفاتو تا اونجا که میشه قشنگتر بزنیم. ان شیطان ینزغ بینهم، تمام مصیبت های بشر در ادامه این آیه خودم کنه، تمام مصیبت های بشر از شیطانه، و شیطان هم از چی استفاده میکنه؟
ینزق بینهم، شیطان اینو مختل میکنه، یعنی چون طرف حواسش نیست که کوشش کنه اندکی تأمل کنه، تدبر کنه که اگه میشه بهتر همون حرفشو بزنه، ولی خود بهتر بزنه، اون وقت شیطان میاد چکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. وقتی این دستورالعمل درست انجام نمیشود، میاد بین انسانها رو به شکلهای مختلف به هم میزنه و همه مصیبتهای بشر از همینجا به وجود میاد. ولی اگر یقول التی احسن بشه، پس میتواند معنای دومم صحیح باشه، شرط این که اولا همه چیز رو که نمیشه شنید، انسان که ظرفیت برای همه چیز نداره، همه چیز از همه کس، و بعدا همه چیز از همه کس مگه همون لا تتبع السبل نیست؟ غالبشون هست دیگه. بنابراین باید یه مقدار بررسی داشته باشه که سخنهایی رو اولا توجه بکنه که ارزش سخن داشته باشن، حداقل صاحب سخنها رو. البته ما دستور العمل لا تنظر الا ماقال و انظر الا ماقال و لا تنظر الا منقال داریم، ولی ولا تنظر الا منقال آیا تا اونجا میخواد داره که وقتی هم که داری میبینی میشناسی که این صاحب این سخن خیلی افتضاحه، صاحب این سخن خیلی آدم ناجوریه، صاحب این سخن خود شیطان مجسمه، بازم میخوای چشماتو ببندی بگی که گفتن لا تنظر الا منقال؟ اینو که نگفتن. هیچ شنونده عاقلی این حکمت بزرگ رو اینجور نمیفهمی که بله انظر الا ماقال ولا تنظر الا منقال، یعنی سخن مهمه نه صاحب سخن. ولی از اون بر اگر صاحب سخن مشخصه که شیطانه، مشخصه که پیام آور شیطانه، مشخصه که بوق شیطانه، مشخصه که از قول شیطان داره میگه، مشخصه که میخواد زندگی و سعادت تو رو تباه بکنه، بازم چشم بندی بگی گفتن لا تنظر و الا منقال. اگه این مجموعه اینجوری دیده بشه، میتواند همین آیه درس زندگی هم باشه که در ارتباط با سخن خدا که تکلیف معلوم و اصل مطلبونه، در ارتباط با قولهای دیگر هم آدم از همین الگو استفاده کنه، حداقل یه مقدار بررسی بکنه ببینه که این سخنی که میخواد تجربهش بکنه، میخواد در زندگیش، در فکرش، در اندیشش به او راه بده، کتابی رو که میخواد وارد مجموعه ذهنیش بکنه، مقاله‌ای رو که میخواد ذهنش رو، فکرش رو متوجهش بکنه، حداقل این بررسی رو بکنه که این به خدا نزدیکتر یا به شیطان، یعنی حداقل بهره خداییش بیشتره یا بهره شیطانیش، بهرهش از نور بیشتره یا از ظلمت، بهرهش از این بیشتره که از این قسمت بیشتره که در جهت سعادت منه، میخواد در جهت سعادت من داره کار میکنه، یا بهش در جهت تباهی من داره کار میکنه، اصلا میخواد منو از ریشه در بیاره. حداقل این بررسی ها بشه، اون وقت هم علاوه بر اون بیان اصلیش، درس زندگی هم میشه، علم زندگی هم میشه و سبک زندگی هم به ما یاد میده. من یک مورد رو فقط اینجا بگم و مطلب رو ببندم که اون جایی که گفتم مسائل میتونن چقدر حساس بشن و جدی بشن، من اینجا از ذهنی، البته امیدوارم که شما هم بخواید نسخه از اون روزنامه گیر بیارید، گیر نیارید، حالا به هر شکلی که از من رفته باشه من خوشحال تر میشم، ولی اگر یه وقت بود و تونستید گیر بیارید که احتمالاً میشه با امکانات انواع اقسامی که وجود داره، ما یه زمانی توی این مملکت و اوائل انقلاب اسلامی اینو داشتیم، روزنامه انقلاب اسلامی، بعد لوگوی این روزنامه انقلاب اسلامی همین آیه کارگاه امروز ما، و بشر عباد الذین یستمعون القول، درسته؟ فیتبعون احسنه. چندین سال این روزنامه به عنوان ارگان انقلاب اسلامی چاپ می شد و خواننده فراوان داشت و ذهنها و فکرهای میلیون ها نفر، انسان های مسلمان انقلاب کرده در این مملکت در این جهت، با همین غلط اندازیه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من خودم از جمله کسانی بودم که با اینکه در مرز انقلاب با خدا عهد کرده بودم که با هیچ روزنامه همکاری نکنم به دلایلی، ولی داشتم، یعنی داشتند وسوسه میکردن که خب تو بیا قرآن بنویس توی این روزنامه انقلاب اسلامی. روزنامه انقلاب اسلامی مال ابوالحسن بنی صدر بود دیگه. تمام اون مصیبت هایی که بعدن آشکار شد، مصیبت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خیلی هاش هنوز دامنگیر مملکت ماست، هنوز ذهنای بسیاری که باید مملکت ما رو هدایت بکنند به جای اینکه هدایت کنند، ذهنای خودشون هنوز گرفتار اون بیچارگی ها و بیماری های امثال روزنامه انقلاب اسلامی است. اون وقت زیر این بیرق بود و من که میگم احتمال داشت که تسلیم بشم، گفتم خب چه عیبی داره. و بشر عباد الذینی هستم اون القول فیتبعون احسنا. خب اینم یه روزنامه است، اینم حالا مردم بخونن، اینم باشه، اینم یه فکره، اینم یه مکتبه، اینم یه بالاخره جنبه هایی داره، چه عیبی داره. گذشت از اون، من که نمیخوام تو این غیر قرآن و اسلام چیزی بنویسم. من قرآن و اسلام توش نویسم، تو خدا حفظ کرد و ننوشتیم و نزدیک نشدیم و بعدا معلوم شد که خدا چه وهمی به ما کرده بود. میخوام به صورت عینی نشون داده باشم موردی رو که حتی که از این موارد زیاده. ما خیلی جواب فبشر عباد الذینی هستم اون القوفت و اون احسنه رو مینویسیم و به اون معنای غلطش استناد میکنیم و همه استناد میکنن به اون معنای غلطش. یعنی پای اون نوشته زیر اون بیرق افرادی به خودشون اجازه میدن هر حرف ناجوی رو بزنن، افرادی به خودشون اجازه میدن عیناً از شیطان روایت کنن، به خودشون اجازه میدن عیناً از دشمنان اسلام و انسانیت نقل بکنن و حکم بیارن از جانب اونا و از اون مجموعهی که این آرم یا این بیرق رو داره بخوان که تبعیت بکنید. مگه خدا نفرموده و بشر عباد الذین یستمعون القول اون القوفت و اون احسنا؟ خب ببین خیلی خوبه این حرف، حرفه هر کی میخواد باشه. لا تنظر و الا ما قال، انظر الا ما قال و لا تنظر و الا من قال. چیکار به این کارا دارید؟ الذین یستمعون اون القوفت و اون احسنا ببینید خوبه، منم دارم بهتون نشون میدم که خوبه، طرفم واقعا فکر میکنه خوبه، فریب میخوره که خوبه. و اینجوره که خیلی وقتا شما میبینید که از جاهایی که شما انتظار دارید اسلامی 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 مسائل بیرون بیاد، غربی 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 بیرون میاد. بررسی هایی که شما انتظار دارید که کاملا انقلابی اسلامی ایرانی باشه، یه جور دیگه در میاد. اینا همش از همین جا نشأت میگیره، از اینکه این آیه شریفه درست فهمیده نشده که اولا منظور قول، قول خداست، اونه که حرف نداره. و اتبع اون احسنه داستان استماع و تدبر در مقابل کلام خداست. حالا اگه بخوادم سرایت بکنه از این طرف، معناش این است که سخنشناس بشیم، رصد کنیم، هر حرفی رو نپذیریم، به هر حرفی توجه نکنیم، هر گویندهی مراقب باشیم که سخنش ارزش گوش کردن نداره و هر گفتاری ارزش شنیدن نداره، هر نوشته‌ای ارزش خوندن نداره. و بالاخره برای خود حداقل دستورالعملی که برای زندگی صحیحمون و برای سعادت انسانمون از قرآن میگیریم این باشه که اهل دقت باشیم در این که به چه چیز توجه میکنیم، چه چیزی رو میخونیم، چه چیزی رو مینویسیم، چه نوشته ای رو میخونیم، چه سخنی رو گوش میکنیم. و بقیه وقت انشالله تا رأس 12:30 بعد از یک فاصله کوتاه در اختیار شما هستیم که در جریان بودین. امروز به خاطر شروع رای گیری و انتخابات که مورد تاکید امام معظم رهبری بود و باید رعایت می شد، ما بنا رو بر این گذاشتیم یک کسانی از ما بخوان اول وقت رای بدن و به کارگاه هم کاملا برسن، به جای 8 8 و نیم گذاشتیم و طبعا استثناا پایان امروز اون به جای 12 12 و نیم خواهد بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. جناب صورت نه
اخلاقتون خیلی عالی بود، خیلی
بابا خود تعارف نکنه، بیرا بود بگیم بیرا بیرا یه سوره اعراف 24 این سوره انعام که خوندیم 150 چقدر اواخر سوره انعام اینم که سوره چیز ساده ساده آی 29 سوره ساده 29 سوره ساده اینم آخر سوره انعام چی؟
اینجا
با اکسی ترسی بگیم
اگر
برای
هم بذاریم
خب انجابه شاد اول باشه
شاد
مکیه دیگه
بعد
میشه گفت ولی ترتیب نزول معمولا دستیافتنی نیست که شما بتونین ازش استفاده کنید. ترتیب نزول یه چیز گم شده ایست که پیدا شدن نه پنگ پنگ بدن داشتون نفهم بذاری
من باتریش رو عوض کنم تا قبل از شاید از باتریش رو بشه
چون اول هیچ مشکلی ندارد. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. با همت سروران دوستان چه کسانی که در تدارک زحمت کشیدن چه کسانی که همت کردن امروز تشریف آوردن، به هر حال باید هم راضی باشیم از این کاری که کردیم، هم خدا رو شکر کنیم که خدا این توفیق رو به ما داد و ما به انواع اگر مگرهایی که چه بسا قابل استناد بود که بگیم امروز کارگاه نباشه و فاصله دو کارگاه تفسیر سوره شناختیمون بشه 28 روز یک ماه، به هر حال این چنین نشد و به الحمدلله این کارگاه رو داشتیم. حالا اگر بتونیم کارگاه هفته ماه رمضان رو داشته باشیم، خود شما رأیتون چیه؟ صبح تا ظهر جمعه ماه رمضان حالشو دارید بیاید؟
آمار انتخاب شده
چی؟
نتیجه
رأی اول اون باید اعلام کنه. خب پس اول شما اعلام کنید تا بعد من حضرت
نتیجه آرای تیکرش شده آیه 11 در ردیف لیست ما
کتب علیه روسیان
با 6 رای
اول
شد.
مطمئنید حزبی چیزی پشتش کار نکرد؟ طبیعی بود؟
آیه بعد مستقرین اول اصحار با 6 رای دوم ردیف دوم کل نفس زاربت الموت با 2 رای سفر بلسه و بیوتی که رب بود و تردار با دور چهارم و سه تا آیه داشتیم که تکلیه بود.
خیلی خوب، بله بسیار خوب، بسیار خوب. پس دیگه معلومه یعنی همه هم راضین هم موافقن که انشالله ما چون طی سال ها ما برنامه‌مون این بوده که برنامه هایی که دوره سال به هر نحوی داشتیم تو ماه رمضان تعطیل میکرد، امسال یکی از استثناء رو گفتیم اینجوری قائل بشیم که این روند یک جمعه در میون رو تا یکی نه بیشتر یکی داخل ماه رمضان ادامه بدیم که وقفمون نسبت به جلسه بعدی خیلی زیاد نشه انشالله. پس هفتم رمضان درست گفتم؟ روز جمعه؟ بله هفتم ماه مبارک میشه انشاءالله همون ساعت 8 تا 12. البته پیامک باید بیاد مکان اینها محرز بشه انشاءالله که انجام بشه.
12 خرداد
هفته هفتم رمضان رو مبارک میتونیم شروع کنیم قسمت دوم رو. بسم الله الرحمن الرحیم. یک اشاره دو سه دقیقه من بکنم که جامون مطلب اون این که در خود قرآن ترکیباتی برای قول وجود داره که به نوعی یه دستبندی از قولها هست. الان سریع که بخونم، بعضش مربوط به قرآنه و بعضش هم عمومیت داره. انه لقول فصل قرآنه و ما هو بالحس، میتونه یه دستبندی ما بده که بعضی قولا فصلن بعضی قولا هزلن یعنی پیرویان، بعضی قولا محکمن بعضی قولا بیاساسن و ما هو به قول شیطان رجیم. بنابراین توی هر کسی بخواد بنابراین بذاری که با همه قولها برخورد کنه، توی اون مجموعه قولها پر از قولهای شیطان رجیم است. در این حال انه لقول رسول کریم که در قرآن دوبار این عبارت اومده، ان هذا الا قول البشر، صحبت ترکیب قول البشر با قول الله، القول که دوبار بود و قول الله بود و قول البشر که قول بشره، اینا چیزاییست که انسان سالم سالم و مسلمان پیرو مکتب قرآن ولو اینکه بخواد بنار بر این بذاری که با همه چیز و با هر سخنی و سخن هر صاحب سخنی تعامل داشته باشه، بالاخره باید این ملاک هایی از این مجموعه برای خودش در نظر بگیره. منکرن من القول داریم، منکرن من القوله و زورا، یعنی زورن من القول. بعضی قولا قول منکرن، بعضی قولا قول زورن. رشتن و قول از زور داریم رسمن، رشتن و قول از زور در سوره حج داریم. طاعتون و قول معروف داریم، قول معروف، سخن روبه راه در مقابل سخن منکره. منکرم من القول، قول معروف. انکم لفی قول مختلف، یعنی سخنانی که سر و تهش اصلا با هم جور در نمیاد، سخنان پریشان آشفته. فی قول مختلف، لفی قول مختلف. و هدو الی طیب من القول، طیب من القول، قول طیب ترکیبی است که در قرآن مطرح شد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، قول معروف باز به شکل دیگه تکرار شده. و جالب تر از همه زخرف القول، زخرف القول در سوره انعام آمده، با اینکه ما سوره زخرف هم داریم. زخرف در زبان عربی و در زبان قرآن معنای بدی نداره. زخرف یعنی چی؟ یعنی زر و زیور. زر و زیور خودش چیز بدی نیست، بالاخره آراسته میکنه، روبراه میکنه. کلمه زخرف همچنین مزخرف، در زبان عربی وقتی میگن مزخرف مثلا میگن که فرض کنیم میزه، خب میز ساده است، اگر گفتن این منزده است، اگر گفتن منزدتون مزخرفه، معنیش این نیست که این میز دیگه به درد نمیخوره. این در فارسی مزخرف معنای منفی داره، در عربی منزدتون مزخرفه یعنی مزین به یک تزییناتی، اطرافش یک چیزایی داره مثلا طلایی یا رنگی و غیره، مزخرفه است. این ساده است، مزخرفه در مقابل ساده است، یعنی این چیز داره، زینت داره، زر و زیور داره، شکل‌های مختلف. زخرف القول یکی از تعبیرهای قرآنه که اول آیه هم خدا فرماید که برای نکثیر من و نشیاطین، بذارید که بعد یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، در سوره انعام تعبیر زخرف القول اومده که در سیاق آیات مربوط به شیطان و پیروان شیطان، که اینا میان یه جا میفرمید و این نشیاطین لیوهون الی اولیائهم، بعد میکشه به زخرف القوم و بین خودشون هم آدمایی که به تعبیر سوره انعام به جای خدا پیرو شیطانن، اینا دوچار زخرف القوم میشن و با همدیگه زخرف القوم، یعنی سخنهای به ظاهر آراسته‌ای که محتوای لزوماً محتوای درست و خوبی نداره، که در کنارش هم کلمه غروراست، زخرف القول غرور، یعنی بسیار است در میان حرفهایی که بین مردم هست حرفهای به ظاهر بدک شده اتو کشیده آراسته که به تعبیر قرآن و زبان عربی میشه زخرف القول، یعنی عبارات و کلمات آراسته، سخنان زیبا، سخنان آراسته که اینا محتواشون غروره، محتواشون فریبه، یعنی اگر کسی به ظاهر این قولها توجه کنه و فریفته این ظاهرشون بشه و دوچار اینها بشه، خب دوچار فریب خواهد شد و مسلماً این قولها میتونن انسان را از مسیر خارج کنن. این تعبیرات قرآن خودش قابل تحقیق هست که بینو دستبندی از انواع قول، انواع سخن هست که میتونه در ارتباط با زندگی انسان وجود داشته باشه و چه بسا به انسان میتونه برنامه بده که خودش بشینه طراحی کنه برای خودش که من سراغ چه نوع قولهایی برم و سراغ چه نوع قولهایی نرم. خب بفرمید، شما تکمیل کنید عرایض ما رو با بحثای خود بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من کل سوره زمر رو تو مروری کرده بودم. ما داشتیم درباره می فرمودیم که یه روزی میرسه که امکان اون چیزی را که محاسبه کرده غلط در میاد. این قسمت های سوره یادم افتاد و بدا لهم من الله ما لم یکن
یحتسبون،
یا و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. حتی مثلا میکردم شما این مطالب رو در واقع داشتیم تذکر میدادیم، من یاد این دقیقا تو
لئن کنت لمن الساخرین دیگه. بله، وقت که باید توجه کنه به نظرش مسخره میاد و حتی مسخره هم میکنه، بعد که متوجه میشه خودشو ملامت میکنه که این همون مطالبیه که خیلی درست بود ولی اون وقتی که من باید به درستش توجه میکردم مسخره میکرد. بله،
توی رکوع بعد از رکوعی که ما داشتیم بررسی میکردیم یه مثال قشنگی هم داره که همون فتفرقه بکن ان سبیلهی، یعنی انسان متفرق میشه.
شماره آیهشو میگی؟
آیه 29. یه ضربان با اون مثلا رجلن فیه شرکا و
متشاکسون
و رجلن سلمن یه رجلن
علی استریان
مثلا الحمدلله. اگر قرار باشه که انسان به یه نفر فقط جواب بده این قاعدتا خیلی راحته دیگه، با یه نفر سر کار داره، و اگر قرار باشه که شرکا و متشاکسون باشن این متفرق میکنه انسان. این هم
بله اکثر هم لاین آیه قبلش هم قرآنن عربیان غیر از یه وجه همون مثل قیم و اول آیه اول سوره کهف که ولم یجعل له عوجا، دقیقا لعلهم یتقون. بعد
تو کل این سوره من داشتم میخوندم، سوره را خیلی در مورد خدا صحبت کرده. البته من قبلا هم این مطلب رو شما را شنیده بودم که سوره اگر اشتباه نکنم سوره زمر خلاصه یعنی باز شده سوره توحیده، اینجوری این مطلب رو شنیده بودم.
بله،
شما
تفصیل سوره اخلاص، سوره زمر و سوره زمر هم سوره اخلاص، سوره دین خالص و اخلاص. بله،
و اینجا هم که می فرماید وقتی که از خدا صحبت میشه یک انت ناراحت میشن و به خاطر اینکه آخرت یادشون میفته، ظاهرا وقتی در مورد خدا صحبت میکنیم خود به خود آخرت هم مطرح میشه. اون نه بعضی ها وقتی که انگار خوابن یه خوری یادشون میفته که اون با آخر کار آخر سر هم باید به حساب کتابی رسیدگی بشه،
یعنی دوست ندارن بیدار بشن دیگه. دوست ندارن بیدار بشن. آفرین.
دیگه خود در واقع سیاقم که من داشتم بررسی میکردم اون حدیث یادم افتاد که من اصغا الانات قیم
جزو یاد داشتای منه. آفرین.
هر کس که یه
یادآوری
خوبیه. حالا شما خود کنم
نه بخونی بگین شما من اصغا الانات قیم بقیهش نداری؟
من اصغا الانات قیم
فقط ابده،
فقط ابده
و... حدیث امام صادق علیه السلامه، خیلی قابل توجه. من از قائلا ناطقن فقط ابده، کسی که به حرف کسی گوش میده حسابی گوش میده، یعنی خودشو کاملا در اختیار سخنان و گفتار شخص قرار میده، باید بدونه که در واقع داره اونو میپرسته. فقط ابده. فانکان ناطق عن الله فقط عبد الله. اگه اون ناطق سخنش سخن خدا باشه و از جانب خدا و به حساب خدا سخن بگه، این با این واسطه میشه بنده خدا. و این کان ناطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. و اگر اون ناطق نطقش در ارتباط با شیطان و به حساب شیطان باشه، این کسی که داره به نطق اون ناطق گوش میده در واقع شیطان رو پرستیده، پرستنده شیطانه. بعد احسنتم، یادآوری خیلی جالبی بود که
خود یه مطلب دیگه هم که وقتی خود سیاق رو من بررسی میکردم اومدم به این آیه رسیدم که الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فلأرض، توضیح میده که مثلا از آسمان آب میاد، بعد چشمه هایی به وجود میاد، بعد از اون زرع مختلف الوان به وجود میاد. گفتم این چه ارتباط
شماره آیه داری؟
آیه 21.
بله.
چون آخر سر هم میگه که این نفی ذالک لذکر اولی الالباب، تو خود آیه ما هم اولو الالباب
درسته؟
تو خود این سوره اصلا سه تا اولو الالباب داریم، نمیدونم شماره نو هم یه اولو الالباب داریم.
بله، سه تا از 16 تا در کل قرآن در اینجا. و اگر ما نسبت این رو با تعداد آیات بگیریم، سوره زمر میشه سوره اولوالالباب، یعنی نسبت حضور اولوالالباب در سوره زمر از همه سوره ها بیشتره. اگر با یعنی روی خط کسری قرار بدیم با عدد آیات، چون در سوره بقره عددی 286 تاست، اینجا 75 تاست. بعد
فقط گفتم که چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه این توضیح دادن مراحل مختلف این مثلا آب میاد و زرعی به وجود میاد. فکر کردم شاید مثلا میخواد بگه که خود همین الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هم یه مکانیزمی داره.
درسته،
خیلی
این مکانیزمشه.
یعنی خیلی وقتا ما شنیدیم، البته اینم من از جنابی شنیدم، مثلا بعضی ها میان نمیدونم میگن ما میشینیم فقط فکر میکنیم که آخرش به یه معرفتی برسیم و نمیدونم با تو قرآن اینا، ولی خب این یه میکانیزمی داره،
راه داره، باید
بریم دنبال اون میکانیزمه.
انزل من از سماء ماء فسلکه ینابیع فلأرض. بله،
دنبال اون بودن که گفتم شاید تو این آیات به اون اشاره کرده باشه. ذهنم رفت به آیه شماره 10. تو آیه شماره 10 شاید هم بحث داره مطرح میکنه، بحث تقوا رو اول میگه، باید تقوا به خرج بده انسان، بعد تو این دنیا کار نیک انجام بده، بعد برای اینکه بتونه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هم بکنه، ممکنه مهاجرت هم بکنه و از الله واسر
ممکنه در یه جایی نشه اصلا
و حبر هم بکنه.
بله،
حبر هم بکنه. گفتم شاید آیه شماره 10 داره همون میکانیزم رو داره توضیح میده که به این صورت ما میتونیم به علاوه بر که شما توضیح فرمودید که اون احسنه در میگرده به اتباع، در واقع کاملا این مسئله کلا حل شد. من احساس میکردم که این آیات بیشتر در مورد اون فردی که در دنبال قول هست صحبت میکنه، نه به خود قول. این تو ذهنم حل شد، یعنی مهم اون فردیه که دنبال احسنه، دنبال قوله، نه کسی. قوله خیلی مهم نیست، فرد مهم نیست،
عمل کرده انسان مطلب.
و به اضافه این که ظاهرن هم هیچ کس نمیتونه انسان نجات بده، چون اینجا میفرماید که افعال مستون به زمان فنار، یعنی خود به خود پیامبر هم میگه که شما هم نمیتونی کاری بکنید،
میگه خود شخص نخواد نمیشه،
افعال مستون به زمان فنار، فقط خود فرد هست که باید اینجا گوش بکنه، اتباع احسن داشته باشه. یه مسئله دیگه هم استاد به ذهنم رسید، از این سوال میکنه ما، چون تا به الان به ما گفته بودن که مثلا شهید مطهری رو شاید برامون الگو معرفی کرده بودن، واقعا هم الگوه، کتاباشو که بخونه، من خودم هم توفیق داشتم کمالیش خوندم کتاباشو، مثلا گفتن که ایشون کتاب مسئله حجاب و مقالاتی بوده که تو مجله روز زن نوشته، این هم یه توضیحی اگر بفرمایید، مثلا آیا باید اول شهید مطهری بشیم؟ حتما اینجوری اول شهید مطهری بشیم رتبه این مثلا تو مجله روز زن مقاله بنویسیم، یا اصلا نباید به سمت این مجلات بریم، مثلا سمت روزنامه ها بنویسیم؟ توضیحی هم شما در مورد روزنامه انقلاب اسلامی فرمودید.
بله، منظورتون مجله زن روزه، روز زن یه چیز دیگه هم، بله روز زن یه چیزهای دیگه هم باشه، مجله زن روز داشتیم، بله. و اینکه مرحوم طاهری این کار رو انجام میدادن و آگاه هم بودن که در مجلات مختلف، اطلاعات، کیهان، غیره، روزنامه ها مطلب می نوشتن، بعد این خیلی الگویی بود کار ایشون، درستر هم همین بود. من اگر گفتم که من با خدا عهد کردم، چون خودم رو دیدم و خودم رو شناختم و صلاح خودم رو در این دیدم، مقابل مقایسه با مرحوم مطهری نیست. مرحوم مطهری به عکس در وضعیتی بودن که باید از هر زمینه‌ای برای نشر اون مطالبی که به دنبالش بودن و رسالتی که داشتن، همون آیه‌ای که از قدیم کنار تصویر ایشون همه باش آشنا هستن، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، واقعا مصداق تام و تمام این آیه شریفه و این گونه آیات بود. مرحوم شهید مطهری در این کارشون خیلی درست بود که تردیدی نبود. عرض کردم این چیزی که شما اشاره کردید در جبه عرض من، این برای شخص خود من بود. من الان در دوران انقلاب اسلامی هم کلن تلویزیون رو تحریم کردم، سراغ تلویزیون هیچ وقت نرفتم، نمیرم، منتها برای خودم در به موازات این حرکت خودم همه رو تشویق کردم، این شاگردای من همه غالبا توی تلویزیون بودن هستن، هر وقت هم رسما نبودن با من مطرح کردن بریم یا نریم، گفتم برید، منتها من خودم به هر حال با یک بررسی و با یک شیوهی برای شخص خودم این رو درست‌تر دیدم که این کارو نکنم، دلایل خودم داشتم و پشیمانم نیستم، خوشحالم هستم. یه طرفش این بود که خیلی بردی برای تلویزیون قائل نبودم و هنوزم نتونسته فکر من عوض بشه. من خیلی قبول ندارم که میگم مثلا وقتی به تلویزیون صحبت کنیم مثلا میلیون ها نفر رو فرام، من فکر نمی‌کنم. چیزایی که من در تلویزیون دیدم و گاهی می‌بینم، نشونه‌هایی که دارم اینجورا نیست هستن، اینا تصورات که مثلا اگه کس رفت تو تلویزیون و حسابی حرفش همه چی شنیده میشه و همه میفهمن و همه وقت میذارن کاراشون رو تنظیم میکنن که در اون ساعت بیان بشنن پای تلویزیون، و اینا چیزایی که معمولا من نپذیرفتم. یه طرف عمدشم هم بود، یعنی من کار نبی حاصل کم حاصلی میدونستم، حساب میکردم عبارت از برنامه ضبط کردن و بایگانه، کردن بیشتر از این نیست. خودمون هم چیز خوبی، من همیشه اولویت هایی داشتم که ترجیح داشته بر اون کار. احیانا هم به سراغ مدام من همینو میگفتم، من کارهایی دارم که شما میگید برنامه ضبط کنیم نصف شب بذاریم، شاید کسی بشینه مثلا بوی بعد شب سه بر نصف شب بشینه ببینه. اون من روشنی روز و مقابل چشمم کارهای خود اولویت دارم و مشخص دارم بیدارم انجام میدم و نتایجش هم واقع. بعد مسئله حجاب رو هم که اشاره کردی شاید به نحوی بحثمون هم معروف باشه. مسئله حجاب اگر چنین چیزی شما شنیدید و جایی نوشتن، این صحیح نیست. برای اطلاع دوستان دیگه هم بگم مسئله حجاب مجموعه سخنرانی های مرحوم استاد شهید مطهری در انجمن پزشکان که اون وقت در دانشکده پزشکی تشکیل می شد. من یکی از این جلسات انجمن اسلامی پزشکان رو یکی از جلسات که من شرکت کردم، یادم نمیاد بیشتر. و این مسئله حجاب مجموعه چند جلسه ای بود که اون پزشکان انجمن اسلامی پزشکان قبل، نه انجمن اسلامی پزشکان بعد، شما در سالهای گذشته دو تا انجمن اسلامی پزشکان پیدا کردیم، قدیم و جدید. انجمن اسلامی پزشکان قدیم که موازی بودن با انجمن اسلامی مهندسین باز قدیم، از ایشون خواسته بودن که یک بحث شافی و کافی راجع به حجاب برای ما بکنید و ایشون بحث کارگاهی، بحث شبیه کلاسیک به انجمن با اون اشتیاق آنچنانی که اون مجموعه داشتن برشون داشتن و بعد شد کتاب. و این در موقعیت کتابیش هم یک کتاب بسیار دقیقه، هنوزم ما متنی جامع‌تر و دقیق‌تر از مسئله حجاب در حوزه این گونه مطالعات و بحث ها هنوز هم استمون نداریم. مثل همون طور که حضرت امام راجع به آثار مرحوم شهید مطهری فرمودند که آثار ایشان همه خوب است، خوبی که امام فرمودند که ما باید بگیم عالی و بی حرف و نقده، مسئله حجاب اینجوره. ممکنه البته فقیهی در مقابل ایشون نظر دیگه ای داشته باشه در بعضی موارد، یکی دو مورد داری
حقوق زن
متقابل زن در اسلام اون درسته، الان درست در کتاب حقوق متقابل زن در اسلام، بله اون الان داره به نحوی یاد منم میاد که مجموعه مقالات بوده به این حساب که ایشون اول در مجله زن روز اینها رو چاپ میکردن و بعدم به صورت کتاب در اومده. اینم باز تو ذهن بعضی اینطور نشه که در حد مثلا روزنامه مطلب، منظورم اینه که نه با اون استحکام که باید داشته باشه تهیه میشده و بعد دیدن آره مجموع مقالاتی است که تا بشه بهتره. این به عکسه. در مورد مرحوم مطهری شیوه کار ایشون که نزدیکانشون از جمله مجتبی مطهری که مدتی خیلی من به ایشون نزدیک بودم و دیگران که به شکل‌های مختلف نزدیکان ایشون یا از حواس اصحاب ایشون بودن، مثل مرحوم دکتر احمد آرام و دیگران اصحاب چهارشنبه و غیره، این یک شیوهی داشتن مرحوم شهید مطهری که بدون استثناء هر مطلبی رو چه منبر میخواستن برن، چه مجلهی میخواستن چاپ کنن، چه به شکل دیگری، این رو اول خودشون تهیه میکردن، چند تا نسخه تکثیر میکردن به کسانی که بعضشون رو اسم بردن، مرحوم دکتر شهیدی، مرحوم دکتر آرام، به اینا میدادن که اینا معروفن به اصحاب چهارشنبه، چون چهارشنبه ها میرفتن مسجد سپهسالار، اونجا در یکی از حجره های مسجد سپهسالار آبگوشتی بوده و بالاخره هم چند ساعتی اونجا با هم بودن، هم اون آبگوشتی که دیشب بار گذاشته رو شده بوده مثلا نهارم اون آبگوشت رو میخوردن و اینجور کارهای علمیشون رو هم هماهنگ کردن. از جمله در این مجموعه مرحوم شهید مطهری خیلی وقتا به قول دوستانش با دست پر می اومده که این نوشته ما رو بخونین نظر بده. تا مطمئن نمی شده که مطلب محکمه و از هر جهت خاطر جمعه، حتی به مجله هم نمی داده، به روزنامه هم نمی داده، حالا که اسمش برده شد حقوق متقابله نه حقوق زن در اسلام، نظام حقوق زن در اسلام که اسم دقیقه این کتابه، اینم بی نظیره و حتی قدم های به جلو برای آینده داره، حتی نقشه راه برای فقها، برای مسئولین، برای سیاست گذاران در عرصه‌های مختلف اجتماعی این کتاب داره. خیلی کتاب محکم و غنی است، اونم بی‌نظیره. مسئله حجاب در نوع خودش و موضوع خودش و نظام حقوق زن در اسلام هم همینطور. خب بله،
اصلی هستم خدمتتون. با تشکر از استادی مستری که تعمیری داشت کاری کرده، این اسلوب برای من خیلی جالب بود و مشاهده هاش رو شاید در همین سوره زمر خیلی میشه یافت، از اسلوب های خاصی که مثلا وقتی میکنه لذت خاطر میبره در این سوره زیاد هست.
یعنی آدم متوجه میشه این اسلوب خاص قرآن.
بله بله. یکی در آیه 32 فمن اظلمو ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه، و اینجا اسلوب کامل، الیس فی جهنم مثوا للکافرین و الذی جاء بالصدق و صدق به. این بهی این دوباره باید صدق می اومد اینجا، ولی خب به جای بی به جای صدق ضمیر و صدقه بسته مثل همون بالایی صدقه بسته صدقه بسته، این جای گذینی ها
درسته، چون اینجا قبلش به صدق داره دیگه. بله،
پایین ترم داره من جالب بود که آیه 39 قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عاملون، حتی هی وسوسه میشه که ادامهشو بیاره انی عاملون علی مکانتی.
بله بله، خود به خود توی کلام هم احمد و علام مکانت کم اینی عاملون علام مکانت، درست؟
یعنی اون بعضی اون اقدام که شما گفتین، کاری که در تفکر قرآن کلمه که در قرآن موجوده بذاریم 3 نقطه بذاریم، و از این طرف هم میشه دید که 3 نقطه هایی که وجود داره خودمون کشف کنیم و بجاش کلمات از خود قرآن بذاریم.
بله، تفصیلش در خود قرآنه. بله،
یک مورد دیگری هم بود که اگر بتونم پیدا کنم خدمتتون. بله، آیه 41 این برای من خیلی جالب بود، همون ابتدای آیه انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. شاید ذهنم یاری نمی‌کنه که از دقیق بخونم، ولی احساس می‌کنم که این عبارت در جاهای دیگر قرآن هست که انا انزلنا علیک الکتاب بالحق.
بله، اینجا لناس
سه نقطه باز شده و لناس اومده قبل از بلحق قرار گرفته
که اونجا هم وجود داره ولی عبارت دیده نمیشه. بله، اینو نسبت آیات قرآن به هم دیگه است که ینطق و بعضوهو به بعضن، مولا علیه السلام پرمین ینطق و بعضوهو به بعضن و یشهد و بعضوهو علا بعض. بله، احسنتون. خب بفرد. صحبت میفرمید جناب عبدالله، ما شاگردای خوبی هستیم، ما خوب گوش میدیم، خوب یاد میگیریم.
سلام، مطلب دیگری از کنم خدمتتون که در تایید فیاد طبیعون احسنه که ما باید اینطوری بخونیم که فیاد طبیعونه احسنه اتباع،
احسن میخوره به اتباع، یعنی اتباع احسن.
مثالی که در قرآن برای رجلون متشاکسون، این مثال خیلی مثال عالی است. ضرب الله مثلا رجلن فی شرکاء متشاکسون و رجلن سلمن لرجل. این مثال دقیقا مثالی که باید با همین آیه
در کنار هم دیده بشه. یعنی چطور اون فرد با تنها ارباب خودش بهترین اتباع رو انجام میده، افراد هم باید اونجوری باشن. حالا اینجا این سلمن رفته در آیات قبل‌تر بعدتر تبدیل شده به اصل مولبو. آیه 54 که از آیه 53 بخونیم بهتره. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له.
این
همون فردی باشد که اسلم علی رجلن شد.
یه مولا بیشتر نداره، یه ارباب بیشتر نداره، در بس در اختیار اون.
خلاصه اسلام که کلمه در آیه 22 هم داریم که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربی. فردی که صدمن لرجل باشه و خودش رو در بس در خدمت ارباب مولای خودش قرار بده، اصل مولا او بشه، خداوند سینه او رو برای اسلام مشهور می سازه و نوری بهش می ده که با اون نور بهترین اتباع رو از قول می کنه. یعنی اتباع احسن می شه اون تسلیم شدن محض و سلمو علیه تسلیم ها.
باری کردم. بله دقیقا همینطوره. نه همه همدیگر رو پیدا میکنن، تمام میشن یه مجموعه. بله آشاد
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاس بابت مطالب فوق‌العاده‌ای که مثل همیشه بیان شد. من جای خالی سوره قیامت رو دیدم اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال فرماید فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخره وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره وجوه يومئذ باسره از اون نوع یفعل بها فاقره. من تو ذهنم این سوال بود که مصداق عینی اشخاصی که در واقع قلبشون مشکل داره چجوری میشه دید و این چهره های قبار زده یا چهره های شاد رو تو ذهنم اومد که باجرش و بعد یاد سوره قیامت افتادم، اونجایی که خدا میفرماید فیضا قرعناهو فتبه و قرآنه. در راسته در واقع بحث جلسه دیدم و گفتم آیاتش رو قرائت بکنم. و یک موضوع دیگه این که یک پژوهشی این سالهای اخیر در کشور چین انجام شد با در دانش زیست شناسی و حالا ما پیگیر منابع شدیم و منابعش هم تونستیم برای مستند بودنش تهیه کنیم که ثابت کردن که قلب انسان نورون عصبی داره و انسان قادره با قلبش فکر بکنه با همین بیان. و اون وقت چقدر متفاوت خواهد بود روش های تربیتی ما اگر روش تربیتی مبتنی بر قلب باشه در روش تربیتی مبتنی بر مغز. و در واقع یک مطلب دیگه هم این که در نوع برخورد با سخن ما سه نوع میتونیم برخورد داشته باشیم: سخن پرستی باشه، سخن شناسی باشه یا سخن دوستی باشه. این شبیه همون خدا پرستی و خدا شناسی و خدا دوستی که ما در بحث اسلام و مکتب اسلام ابراهیمی آموختیم که شاید میتونه اینها با هم دیگه متفاوت باشه. و نکته آخر هم این هستش که من داشتم روی این قضیه فکر میکردم که چقدر میتونه دیدگاه و اعمال انسان متفاوت باشه وقتی فکر مباحثی که مربوط به عید بود و خود کلمه ایدا رو با کلمه احسن عوض بکنه. احسن حسنه چقدر با بحث اگه جاش رو به عید بده چقدر میتونه در زندگی ها تفاوت ایجاد بکنه.
چجوری؟
ما تو بحث عید معتقد هستیم که یک در واقع وقتی برای اون جامعه انسانی یک روزی تحت عنوان روز عید قرار داده میشه، روزی جز خواب بیشتر، صحبت کردن‌های بیشتر، دعواهای بیشتر، مطرح شدن مسائلی که اگه اون روز عید نبود مطرح نمی‌شد، به فکر کارهایی رفتن که اگه اون روز عید نبود به سراغ اون کارها رفته نمی‌شد مطرح میشه. حالا احسن اگه بخوایم با دید کارآفرینی بهش نگاه بکنیم، یعنی ما یک کاری رو به کار همیشگیمون رو داریم انجام میدیم، می‌خوایم بهتر بشه، میخوام یه راه جدیدتر براش پیدا بکنم.
دیدو اینجوری ببینید.
اینطوری ببینید.
مثل اینکه ایام هفته مثلا عبادت داریم و جمعه بیشتر توجه بکنیم.
بیشتر توجه به جای خود بحث عید احسن.
در تمام سال به کعبه توجه داریم، در موسم حج بعد اینجوری خیلی خوب میشه. خیلی در بله بدید خدمت هم شوند.
اقوال دیگه که نیروش رو از حق دارن میگیرن، رشد میکنن و در نهایت منهدم میشن،
ختام میشن، هیزم میشن. راست از اون مایه‌های الهی بر مثلا از باب باران مایه میگیره ولی نهایتا میشه هیزم.
سازوکار ترکیسی از زنی خوش رو بیاره من یه وقت این در مسیر اتباقه که اون نتیجه در نمیاد. ممنون شد که دیگه هر که میشونی رو بکنم.
اتباق اصل ریشش تبه است، درسته؟ در اصل لغت، یعنی به سرا شرح مفرداتش، در اصل لغت تبعه اول بار که عرب گفته بچه تازه زاییده شده ناقص چطور که همراه او حرکت. این اصل معنای تبعه هست و بعد به باب افتعالم که میره تأکید میشه همون اصل معناش، یعنی یه چیزی شبیه همون اسلام در برابر خدا. اصل موله، ما تو این سوره هم اصل موله داریم، انیبو داریم و انیبو الالله و اصل موله. در مورد قرآن این انابه الالله و اسلام در برابر خدا میشه اتباع، یعنی آدم کاملا در اختیار، معنای دقیق اتباع، کاملا در اختیار اون سخن خدا باشه که میشنود. این معنای کامل اتباعی که دیگه میتونه هیچ جای خالی نگذاره و مشکلی پیش نیاد. حالا با چنین معنای جامعی خب مصادیقش میتونه تحمل کردن باشه، تدبر کردن باشه، توجه کردن باشه، خود شنیدن حرف باشه اینا هست، اینا بخشای مختلف باشه، ولی اساس معنایی یتبه اونه، این که خدا یتبه اونه رو به کار میبره، مکررم در جای دیگه قرآن دیدی در مورد قرآن اتباع میخواد به حساب هم که خودشو کاملا در اختیار قرار بده، مثل رهگذری که خودشو در اختیار راه قرار میده در صراط مستقیم و میگذاره که راه او رو خود راه بگویدد که چون باید رفت، خودشو در اختیار راه میذاره که راه او رو ببره. این اساس مطلب، اساس معنای آیه اینه، باید تبعونه اتبعو به این معناست. میشه هم البته حرف شنوی معنا کرد، توجه معنا کرد. از مسئله مهم تو این اتباع خودمون فهمی که ما در بحثای بین فهم و تفسیر قرآن نوعاً اشاره میکنیم که لزوماً در تفسیر قرآن این قضیه نیست. در فهم قرآن تبعیت هست، اتباع هست، ولی لزوماً در تفسیر قرآن نیست. ممکنه که به نحو خیلی خوبی به نحو احسن آیات حسابی تفسیر بشن، هیچ جز ریزکاری هم فروگذار نشه و لزوماً اتباعی به وجود نیاد، ولی فهم اگر مطرح شد حتما اتباع باش همراه. بنابراین یک مؤلفه مهم این اتباع فهمه که اون فهم به اضافه دورچین هایی که اون فهم رو بالاخره تقویت میکنه، زمین سازی میکنه اون فهم رو، اون فهم رو تداوم میبخشه، اون فهم رو قوت میبخشه، میشه این اتباع. ما آخرین صحبت هایی که ما در جلسه هفتم باشگاه جوان داشتیم که رسیده بودیم به مسئله فهم و مطرح کردیم، اونجا این اشاره کردیم که فهم حتی منحصر به گوش هم نیست، منحصر به کلام هم نیست، تحت تأثیر چیزی قرار گرفتن به شکلی که انسان در اختیار اون. حالا براقب اصفهانی خوندیم که میگفت که این فرق نمی کنه کدوم یکی از حواس انسان رو تحت تأثیر قرار بده و دیگه فرصت نبود و نشد ادامه بدیم بحث رو که فهم یه میدان خیلی وسیع داره و قرآن هم در یه چنین میدان وسیع عمل میکنه. علت این که یستمعونه با استمعو و با لیتدبرو و با یتبعون اینا یکی میشه، دلیل عمدش اینه که قرآن وضعیتی داره که این اتفاق میفته. یعنی اگر فهم صحیح باشه اتباع هم خود به خود به اون فهم هست، خود به خود تدبر هم حضور داره و اینا همه با هم عمل میکنن و نتایج مورد نظر گرفته میشه. این تحت شخص تحت تأثیر قرآن قرار میگیره، نه لزومن فقط گوشش تحت تأثیر شنیدن. شما در و انهازا صراط مستقیمن فتبه او و ازا قره القرآن فستم و لهو رو دیگه نداری، یعنی نه قرائت اینجا مطرحه، نه استماع مطرحه، نه امساط مطرحه، ولی در این حال هستن، کلماتشون نیستن، محتواشون هست. و نهازا صراطی مستقیم، وقتی برخورد شخص با کتاب برخورد با یک صراط و طبعا برنامهش میشه رفتن و به راه افتادن در اون صراط، کاملا در اختیار اون صراط قرار میگیره. فتبه ان هذا صراطی مستقیما فتبه. خب اگر واقعا بخواد در اون مسیر اون صراط مستقیم باشه، لازمش اینه که لا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبیلی ولا تتبعوا من دونه اولیا. بنابراین دیگه تحت سرپرستی قیمان دیگه اولیای دیگه قرار نمیگیره، ولیش قرآن میشه، تحت ولایت قرآن قرار میگیره، قرآن هم که کفایت و هدایت و حفاظت لازم رو ازش داره. بعد و اما لذی نتر سوی نسا داریم، و تسمو بهی پس هایت خلو هم فی رحمت، یعنی میبره قرآن تا برساند به شخص رو به سعادت ابدی. این که بعضی جاش آمید استماع حضور نداره، ما برای تفهیم مطلب نگوشیم کنارم اونتون همه استماع بود، ولی یه مطلب مهمش این است که فهم گسترش از استماع خیلی بیشتره. از اینجا شروع شده، کلام رو خونده، کلام رو شنیده و بنا داشته که بفهمه و خودش رو منطبق با اون کلام بکنه، ولی از این خیلی فراتر رفت، کاملا در اختیار اون کلام قرار گرفته و اون کلام داره او رو میبره. این سخن دوست که حافظ گفت، اینجور تحقیقات در حافظ خیلی زیبا قابل تحقیق، یعنی اگر یک طرف مسیر تحقیق موضوعی در قرآن بشه و یک طرف مسیر با همون روش تحقیق موضوعی در دیوان حافظ باشه، خیلی زیبا جواب میده. چون اینجا میگه من از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، از این طرف بعد جای دیگه میگه که با کلمه دوست روزگار چی خوش آن بود که
اوقات خوش
آن بود که با دوست گذشت. بقیه شایتون میان باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. ببینید اینا ارتباطی با هم پیدا کنن، ببینید که فقط مسئله سخن و شنیدن سخن نیست، شروع اینجا بوده و این تا آخرم هست، یعنی هیچ بهره‌ای در زندگیش برای یکی مثل حافظ بالاتر و بهتر از هم تکرار همین تجربه های خوندن ها و شنیدن ها نیست، ولی این تمام مسئله نیست. دیگه الان اشاراتی که آقای شاطر داشتن دیگه کشیده شده به ارتباط با دوست به حساب سخن دوست، یعنی سخن دوست اصلا خود شده خود دوست و ارتباط با سخن دوست ارتباط با دوست شده و فهم قرآن عبارت شده از اسلام لله، از انابه الالله. اینا اون چیزاییه که قرآن داره بیان میکنه. حالا چقدر مقدمون برسه به این مطالب چقدر نرسه، وقتی اشاره میکنید که کل جامعیت مطلب چیه، کلان مطلب چیه و جغرافیاش تا کجاست، جغرافیاش اینه که اگه میگیم فهم اصلا منحصر به شنیدن یک کلام و چیزی در مقوله تفسیر و ترجمه و اینها نیست، اینجا داستان دیگریست که بسا عبارت هستن، کلماتش چیز دیگریست، مطلبش چیز دیگریست، ولی اثری که در اون فهمنده فهم کننده که داره ارتباط یستمعون القول فیتبعون احسنه هست، اون میگه این سخن دوست ولو این که داره اون عبارت رو راجع به اون مطلب میگه، در واقع داره به من این مطلب رو و به این صورت میگه و من فهمیدم چی میگه، فهمیدم که از من چی میگه. یه مداره اینا، غالبا مدارهایی که بسته بشه، وقتی این مدارها بسته میشه کاملا اون آثار خودش رو داره، تا زمانی هم که این مدارها بسته نشه یه جاش رها باشه طبعا آثار مطلوب رو نمیتونه. خانم ملک تشبیر، بله ماشاءالله، خودتون بله ماشاءالله رو به جنبه ایستید، کاملا رو به جنبه ایستید. بله
خب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یه داستان حضرت سلیمان و موچه بود که میخوام به خلاصه براتون تعریف کنم. حضرت سلیمان که یکی از اولوالالباب بود، در راه موشه دید که یک پای ملخ پیدا کرده و میخواد این ملخ رو بخوره و به بار خودش ببره. بعد بادو طوفان هم این موچه رو هی به آن سو میکشید و باز مثلا ملخ دوباره موچه به راه خودش ادامه میده. بعد حضرت سلیمان گفتش که بیا به قصر من که اینقدر غذا و سفره‌های رنگیه، یا هر چی دوست داری اونجا بخور که این همه سختی نکشی. بعد موچه گفت من این پای ملخ رو به سرگنجم حتی نمیدم، چون با کوشش و تلاش خودم این پای ملخ رو به دست آوردم و خوردنش پلان لذت بخشتر از سفره‌های رنگی و غذاه. بعد موچه سخن و قول احسن گفت که بکوش اندر بهار زندگانی که شد پیرایی پیری جوانی.
اللهم صل على حالا سروران ما از کی اینجا ترسیدن دست نزدن نمیتونن. ماشاءالله مجموعه از اینا رو کانون زبان قرآن داره و اینم یکی از اونهاست. بله. و اخیراً اسم توجه من به یکی از قدیمی‌هاش جلب شده بود که بالاخره صداش در خواهد آمد. دستون درد نکن.
تموم شد
دیگه؟ نه، مطلب هنوز وقت داری. حدود ده دقیقه. حداقل ده دقیقه.
یه بعد دیگری هم از این بحث رو میتونیم باز بکنیم. الان دیگه فرصت نیست. الان بعدا نشدم.
این که شروعش رو بگید چجوری میتونه بحث گسترش
بدی. این فرماید که حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. نبینی جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. یعنی یک سری موانعی ظاهرا یا نمیذاره فهمیده بشه، یا اینکه بعد از فهم اصلا نمیذاره حرکت صورت بگیره،
نمیذاره فهم اثرگذار بشه.
یا فهم، چون خود شهید مدری من دیدم یه بحث مفصلی داره در این ارتباط که ممانع فهم چیه. مثلا ایشون از جمله این که میگه که مشرکین میگفتن خب قبل از ما اصلا بهشون پیامبر دعوت میکنه که بیایید شرک نورزید، میگه نه پدران ما اینجوری میکردن.
بله.
یا یک سری موانع دیگری هم مطرح میشه. این بحث هم اینجا باز کرد که اگر فهم چه چیزایی باعث میشه فهم اتفاق نیفته، چه چیزایی باعث میشه که بعد از فهم مثلا حرکتی نباشه،
فهم اثرگذار نشه.
اثرگذار نه.
بله.
که البته اینجا یه بحثی هم میکنم، میگن که بعد از فهم، فهم شبیه گوش و چشمه. بعد از اون باید یه دست و پایی هم باشه. یعنی شما وقتی با گوشت یه صدایی رو شنیدی، باید پایی داشته باشی، مثلا باید تراز کنی. یا با چشمت یه ماری را دیدی داره به سمت تو میاد، پا نباشه که دیگه نمیتونی فرار بکنی. ظاهرا اینجوری هم یه تحلیلی کردن. میگم
تو مزامین سوره زمر هم که خود شما مطالعه کردید، فراوون از این موارد هست. یعنی همین بحثا رو میشه از سوره زمر هم شروع کرد و ادامه داد. بسیار. آخرین صحبت های آیون خانم. آیا نوری هم صحبت های زیاد داره؟ از بس صحبت های زیاده میخواد نوبت رو بده به دیگران که. بله بفرم.
این تشکر
تا منا
بود یه ست آیات من توجه من جلب کرد. بعد از همون در واقع همین بول که شما فرمودید و سفارش کرده من میکن رو به جدید خدا کرد قوم دادم و شام باهان. آیه بعدیش اومده توصیه کرده که از کبر هم مراقبت کنید.
درسته؟
توجه هم دارم.
بله.
استکبار، چون اینم یکی از مؤلفه‌های اصلیه دیگه، کسی که توجه به کلامی نمی‌کنه اون اصل قضیهش اینه که خودشو بزرگتر از اون می‌بینه که تحت تأثیر قرار بگیره، خودشو در اختیار اون کلام قرار بده حتی اگه کلام خدا باشه. این یکی از مواردی که آقای فتصاد گفتن که قابل بحث و بررسی هست. در قرآن هم فراوون اینا بحث شده مفصل با تبیین‌های خیلی گسترده با مثال‌های متنوع بیان شده. اشاره به سعدی هم کردن، سعدی هم خیلی غنی آثارش، آثار نظم و نثرش بسیار غنی هست از این معارف قرآنی که اونا هم بعد از اشعار حافظ، بعد از غزلیات حافظ، اونا هم در درجه بعدی خیلی جا راهگشا هستن، بحثا رو میتونن دستبندی کنن، شکل بدن، جلو ببرن. شعرهای دیگر هم داریم که اونا هم میتونن به نوبه خودشون شعرها و عرفا بیان این بحثا رو بهتر و بیشتر به نتیجه برسن. بله. خب الحمدلله رب العالمین که امروز تونستیم این دومین کارگاه از دوره جدید کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات رو با هم دنبال بکنیم. انشاءالله انتخاب بعدیمون هم موضوع بعدی رو هم شما انتخاب کردید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. انشاءالله در جمعه هفته ماه رمضان امیدواریم که موانعی پیش نیاد و بتونیم این کارگاه رو در خدمت سروران داشته باشیم. باز هم من عرض میکنم که همت سروران خیلی در این تدارک و در شرکت در این کارگاه همت عالی بود، یه نمونه‌ای بود از حرکت صحیح و خداپسندی که می شود خیلی وقتا انجام داد و چه بسا آدم با افکار مختلف به این نتیجه برسه که تنها گزینه کنار گذاشتن و انجام ندادن این کار هست. ما الحمدلله امروز تقریبا در همون مکان، البته در یک واحد دیگری ظاهرن هستیم، نه؟ ولی در همون ساختمانی هستیم که بعد از وقفه خیلی طولانی کارگاه آیه شریفه کلمت اللهی الاولیا رو برگزار کردیم و امروز از جهات مختلف اون کوشش و همت والایی که همه سروران انجام دادن تا اون کارگاه انجام شد و باعث شد که کارگاه بعدی یک پس از دیگری الحمدلله با کمترین وقفه دنبال بشه. از همه سروران فردن و جمعن سپاسگزاریم و از همه میخواییم که انشاءالله دعا کنن در جهت بهتر برگزار شدن این کارگاه ها و شرکت بکنن در آماده کردن مطالب و ارائه. من اینو چند بار دیگه هم تأکید کردم، گاهی ممکنه که من به خودم اجازه ندم که رسما از یکی از سروران بخوام که بیان با من مشترکن یا خودشون یا دو نفر دیگه از سروران، ولی این کارا رو بنا رو بر این بذارید که بکنید. حالا به عنوان مثال من برای کارگاه بعدی آیه شریفه کتب علیکم السلام که ما کتب علی الذین من قبلکم استمداد میکنم که این کار رو بکنید، به عهده بگیرید یا یه نفر یا دو نفر که با هم اجرا بکنید. اگر چنین نیست حالا یک نفر داوطلب انشاءالله تا فرد و پسر بعد اکثر شمه شمه فرد و پسر را اعلام کنید که من انشاءالله با یه نفر دیگه یا یه نفر یا دو نفر غیر از من انشاءالله کارگاه بعدی رو اجرا بکنن. البته حضور من انشاءالله دائم خواهد بود و در قسمت دوم، در سطح قسمت اول اجرا با من نباشه، در قسمت دوم اون مطالبی که احیانا دوستان انتظار داشته باشن که فکر کنن فقط از من میتونن بشنون، حرفی نیست. در طبقه اخلاص ما اونا رو در قسمت دوم تقدیمشون خواهم کرد. به هر حال این مسئله رو توجه بکنن دوستان که خود این مهمه که در ادامه کار این کارگاه ها این حالت منحصر شدن به یک شخص و به طبعی که دوستان قدیمی سنجاق بودن این کارگاه ها به من تا اونجایی که بشه کم بشه و تنوع پیدا بشه، افراد مختلف ارائه بکنن، دو نفری ارائه بکنن، ما هم حضورشون هستیم، انواع قبلش در متن کارگاه انواع همکاری رو میکنیم و با هم انشاءالله کارها رو جلو میبریم. لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين و لو كره المشركون اللهم صل على محمد و آل محمد. معید و معید.